آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چون یاد کنم از دل سوزان رقیه، چون یاد کنم از دل سوزان رقیه، سوزد دلم از رنج فراوان رقیه. از روز ازل تا به ابد دیده نبیند، از روز ازل تا به ابد دیده نبیند، شامی چو شب شام غریبان رقیه.
با پاهای پرابله تا به پای سر تو، به پای سر تو، با پاهای پرابله، با پاهای پرابله، با به پای سر تو، با به پای سر تو، به امید زیارتت، به امید زیارتت، اومده دختر تو، اومده دختر تو. چند روزه که بابا به جز نگاهی تر نداشتم، چند روزه که بابا به جز نگاهی تر نداشتم، از نیزه دار و از سرت چشامو بر نداشتم، چشامو بر نداشتم. بابا حسین، بابا حسین، یا بر مظلوم حسین، بابا حسین، یا بابا حسین،
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ارادت خالصانه محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند. برادران و خواهران ایمانی خودم که بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، برنامه سراب وهابیت رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میکنیم. امروز که پشت سر گذاشتیم سال روز شهادت رقیه بنت الحسین علیه السلام بود و امشب هم شام غریبان شهادت این بانوی بزرگوار به ساحت مقدس و نورانی آقام و امام زمان علیه السلام و خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند عاشقان و ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت عرض تسلیت و تعزیت داریم. امشب هم در خدمت شما هستیم با برنامه سراب وهابیت. عرض میکنم که سامانه پیامک ما 3012-03 برای عزیزانی که در ایران اسلامی هستند و سامانه پیامک بین المللی هم داریم که عزیزان انشالله زیرنویس میکنن. بله، زحمت کشیدن آقای خلیلی عزیزمون زیرنویس کردن که خارج از کشور هم میتونید با ما ارتباط داشته باشید، که از همینجا درود و سلام خودم رو تقدیم میکنم به همه عزیزانی که در فراتر از این مرزها در هر کشور و در هر منطقه‌ای که هستید صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید. و این رو هم عرض میکنم که برنامه ما همزمان با دو زبان عربی و انگلیسی هم ترجمه میشه که تعدادی از همکاران عزیز من در اتاق ترجمه دارن زحمت میکشن تا این برنامه به نحو احسن و با زبانهای مختلف تقدیم حضور شما بشه. خیلی خوشحال هستیم از همراهی و همدلی شما. مثل همیشه میخوام سلام بکنم به دو کارشناس عزیزی که در کنار من هستند و انشالله قرار هست به اتفاق این بزرگواران برنامه سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی جناب استاد بوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب دارم. انشالله هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین. همینطور تسلیت عرض می‌کنم شام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی.
خیلی متشکرم، خوش آمدید جناب استاد روستایی. سلام علیکم. خیلی
سلام علیکم رحمت الله. بنده خدمت شما و جناب استاد عباسی و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و شهادت دردانه ابا عبدالله 3 ساله امام حسین حضرت رقیه سلام الله علیها رو خدمت این عزیزان تصدیق میکنم.
خیلی ممنون و متشکر هستم. از شما هم تشکر میکنم جناب استاد عباسی. من از حضرت عالی کسب اجازه میکنم و اولین سوال رو از محضر جناب استاد روسایی مطرح خواهم کرد. خب بینندگان عزیز و ارجمند ما در جریان هستن که ما با توجه به اینکه فرا رسیدن ماه محرم الحرام از ابتدای ماه محرم حسینی، برنامه سراب وهابیت اختصاص پیدا کرده به مباحثی که در حول و حوش واقعه کربلا و قاتلین کربلا و کسانی که در این حوزه شرکت داشتند و شبهاتی که در این زمینه مطرح شده، حالا نکاتی که ابن تیمیه و شاگردانش بیان کردند و وهابیت و تفکرات و عقایدی که تو این زمین دارن، به خاطر همین امشب هم ما موضوعمون به همین بحث اختصاص داره که من سوالی که میخوام مطرح کنم از جناب استاد روستایی در همین زمین هست. جناب روستایی، بحث این که آیا واقعا یزید توبه کرد یا خیر بعد از اینکه وجود مقدس سید الشهدا رو با اون وضعیت به شهادت رسون، ابن تیمیه خب مثل همیشه به دنبال اینه که دفاع بکنه از حتی یزید و میگه شاید توبه کرده باشد و توبهش پذیرفته شده باشد. تو این زمینه بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، عرض کنم که هم ابن تیمیه هم اعوان و انصار ابن تیمیه در امروز، خب از اونجایی که دینشون دین امویه و از تابعین بنی امیه هستند، به این حساب خب خیلی از یزید اینها دفاع میکنن و یزید رو خب نمیتونن ازش بگذرن.
بله،
و حتی تو بعضی از تعابیر ما میبینیم در طول تاریخ بعضی گفتن که خب آقا اگه یزید لعن بشه مشکل ساز میشه، دیگران هم لعن میشن، افراد بالاتر از یزید و اینها، به این حساب خب اینا نمیتونن بگذرن و اومدن بحثی رو مطرح کردن تحت اینکه آقا اصلا شاید یزید توبه کرده باشه. شما از کجا میگید؟ بله. که بالاخره این توبه نکرده و کافر از دنیا رفته و بالاخره گناهکار از دنیا رفته، حالا اونا بعضیشون کفرم قبول ندارن. خب من جمله ابن تیمیه است و اعوان و انصارش امروز میبینیم تو این شبکه‌های وهابی چقدر بالا پایین میرن. نمیدونم، بعضیشون میان میگن که یزید شاید توبه کرده باشه، بعضیشون خیلی پا رو فراتر میذارن میگن نه بابا اصلا تمام این جنایاتی که دارید در مورد یزید میگید مبالغه است، یا بعضیا دیگه بیش از این پا رو فراتر میذارن میگن نه تمام جنایاتی که به یزید نسبت داده میشه شیعیان میگن.
بله.
اصلا نیست. یعنی دیگه واقعا اوج گمراهی و اوج زلالت همینه.
یعنی منکر همه اون جنایاتی که در حق سید شده و اهل بیت و انصار یارانشون
بله اصلا میگن نه اصلا شیعیان اینا رو میگن نه فقط جنایت از ابو عبدالله، نه اصلا شراب خوری، ترک نماز. من چند روز پیش قبل از که این بحث رو عرض بکنم، این نکته خیلی جالبیه، این رو عرض بکنم خدمتون، چند روز پیش توی مطالعاتم یه عبارتی رو باش برخورد کردم که آلوسی گفته. آلوسی خب از مفسرین هست و گرایشات وهابی داره،
درست،
و متأخرم هست. یه عبارتی بود خیلی زیبا بود برای من، واقعا خوشم اومد از این عبارت، در جلد 26 تفسیر روح المعانی در صفحه 74، جلد 26 صفحه 74 این رو نقل کرده بود. اومده بود بحث خب لعن یزید رو مطرح میکرد و اینها، خب اومد یه بحثی رو مطرح کرد، بعد رسید به اینجا که بله بعضی ها هستن که لعن یزید رو اصلا جایز نمیدونن، یعنی نه به طور خاص مثلا لعنت الله علی یزید، نه به طور عمومی لعنت الله علی ظالمی هم جایز نمیدونن. بعد ایشون اینطور میگفت، میگفت که به نظر من این شخص، حالا نام میبرد از اون اشخاص، به نظر من شخصی که همچنین نظری داره این زلالتش خود یزید بیشتره، گمراهیش خود یزید بیشتره.
آلوسی گفته،
آلوسی، این عبارت آلوسی خیلی عبارت قشنگیه که حالا من چون بحثم اون نیست به اون نمیپردازم، فقط خواستم اشاره بکنم. خب این وهابیایی که امروز میان میگن نه آقا لعن یزید که هیچی، اصلا میان میگن آقا اصلا یزید هیچ جنایتی انجام نداده، به گفته آلوسی من خود یزید بدترم. خیلی عبارت زیبایی بود، حالا در فرصتی انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. خب ببینید بریم به بحث خودمون بپردازیم. ابن تیمیه میمد میگفت که میاد میگه که نه آقا از کجا من یزید توبه نکرده، شاید توبه کرده باشه. خب من احساس میکنم این رو زودتر نشون بدیم خیلی بهتر هستش و بینندگان عزیز از نزدیک با این عبارت ابن تیمیه آشنا بشن و بعد هم نظرات علمای اهل سنت رو توی این زمینه با هم مرور میکنیم. اگر اتاق فرما محبت کنن ممنون میشم. خب ببینید منهاج سنت نبویه، نویسنده ابن تیمیه، الجزء الرابع جلد چهارم. ابن تیمیه در جلد چهارم صفحه 571،
درسته،
جلد چهار صفحه 571 عبارتی داره، فمن اين يعلم الانسان ان يزيد او غيره من الظلم لم يتب من هذه. میگه از کجا آدم بفهمه که یزید یا غیر یزید، ظالمان غیر از یزید توبه نکردن از این کارشون، شاید توبه کرده باشن، شما ایراد میگیرید. خب این عبارت ابن تیمیه، نکته ای که تو این عبارت وجود داره اینه که اولا پس آقای ابن تیمیه خودت هم پذیرفتی که یزید این جنایت رو انجام داده، لذا صحبت توبهش رو میکنی، پس خودت هم پذیرفتی. این نکته اول که حالا این آیین وهابی میگه نه آقا این کار این اتفاق نیفتاده،
نه این نکته جالب بود جناب سروشی، این خودش دلیل برای این میشه پس اتفاقی افتاده،
بله پس اتفاقی افتاده
کرده که حالا بس توبه،
حالا بس توبهش رو مطرح میکنی، پس جنایت کرده. آیین وهابی هم امروز میان میگه نه آقا نه شیخ الاسلامتون گفتن، خودتون دقت کنید لااقل عبارات شیخ الاسلامتون رو با دقت بخونید. میگه آقا نه از کجا توبه نکرده، پس جنایت کرده. این نکته اول. اما بریم سراغ عدم توبه. ببینید ما وقتی در طول تاریخ بررسی میکنیم از علمای اهل سنتی که قبل ابن تیمیه بودن تا علمای اهل سنتی که بعد از ابن تیمیه اومدن و حتی تا به امروز وهابی های این چنین، اینها حتی بعضیشون دارن که نه آقا یزید توبه نکرده، عبارات قشنگی دارن که خیلی زیباست. ببینید این کتاب شرح العقائد النسفیه، نویسنده علامه سعدالدین تفتازانی. خب ایشون 722 متولد شده، 791 از دنیا رفته، معاصر ابن تیمیه است. البته قبل از این آقا هم قاضی ابویعلا مطالبی داره که ابن تیمیه خیلی ابویعلا رو قبول داره. خب سعدالدین تفتازانی این کتاب سال 1408 هجری چاپ شده، مکتبت الکلیات الازهریه در قاهره در اونجا چاپ شده. ببینید در صفحه 103، صفحه 103 که عنوان صفحه این پایین مشخص شده، صفحه شماره 103 عبارتی داره میگه فنحنو لا نتوقف فی شأن بل فی ایمانه. میگه اصلا بعد از اینکه میاد بحث شهادت امام حسین رو مطرح میکنه، میگه اصلا ما هیچ شک و شبهه‌ای در ظالم بودن یزید و اینی که به قتل امام حسین راضی بوده نه تنها نداریم، بلکه شک و شبهه‌ای در بی ایمانی این شخص هم نداریم. این کافره. یعنی اصلا از توبه گذشته. میگه که شاید توبه نکرده باشه. فنحنو نحنو یعنی ما علمای اهل سنت، چون عبارت های بالاش هم که حالا بعد توی فرصت بعدی برنامه نشون خواهم داد تو بالاتر، ایشون میاد میگه نه همه اتفاق داره که آقا لعن شایزه امثال ابن تیمیه و این هم فکرای این آقا اینجوری میان حرف میزنن، وگرنه آقا علمای اهل سنت فنحنو لا نتوقف فی شأن بل فی ایمانه، اصلا تو کفر یزید ما شکی نداریم، شما صحبت توبهش میکنی اصلا کافره اساسا. این نکته اول. کتاب بعدی روح المعانی آلوسیه که آلوسی عرض کردم مفسره، ولی شخصیتی است که دیدگاه وهابی داره. ببینید رو کتابش چی نوشته، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانیخ. ببینید تعابیری که در موردش اومده: خاتمه المحققین،
درسته،
عمدت المدققین، مرجع و اهل عراق، مفتی بغداد، العلامه، فقط میاد نام اون رو ذکر میکنه. خب جلد 26 هم الجزء السادس و العشرون، جلد 26 کجا چاپ شده؟ دار و احیاء تراث العربی در بیروت لبنان این کتاب به چاپ رسیده. پس جلد 26 هم انتشار دار و احیاء تراث العربی. در صفحه 72 ببینید شماره صفحه اینجا مشخص شده، صفحه 72 در صفحه 72 در اون تقریبا انتهای صفحه میاد شروع میکنه: وقد جزم به کفرهی و سرحد به لعنهی جماعتون من العلماء. میگه جماعتی از علماء یقین پیدا کردن که یزید کافره، به صورت صریح هم لعنش رو بیان کردن. خب اینا کی هن؟ ناصر السنه ابن الجوزی، یکی ابن جوزیه که آقا قبل از ابن تیمیه است، قریب 100 خورده سال قبل از ابن تیمیه است، و القاضی ابو یعلا، اینم قبل از اونه و بالاخره اینم ابن تیمیه خیلی ابو یعلا رو قبول داره. میگه این دو نفر اصلا یقین به کفر یزید پیدا کردن، توبه که چه عرض کنم، یقین به کفرش دارن. فقال العلامه تفتازانی لا نتوقف فی شأنه بل فی ایمانه. میگه تفتازانی هم گفته آقا ما اصلا در مورد مجرم بودن یزیدش اصلا توقفی نداریم، یقین داریم، بلکه اصلا در مورد بی ایمانی یزید هیچ شکی ما نداریم. و بعدم تفتازان یزید رو لعن کرده که عبارتش رو اینجا میاره. خب این قسمت اول. در صفحه بعد یعنی صفحه 73 که اینجا باز شماره صفحه مشخص شده، در صفحه 73 میاد در وسطای صفحه عبارتی از ابن جوزی نقل میکنه تا میرسه به عبارت خودش. میگه و انا اقول، یعنی من آلوسی میگم، الذي يغلب على ظني ان الخبيث لم يكن مصدقا برساله النبي. میگه اونی که به گمان من هست، اینجوری که من فکر میکنم، اینه که این یزید خبیث اصلا رسالت پیغمبر رو قبول نداشته. لم يكن مصدقا برساله النبي. و بعد میاد در مورد ظلمایی که به اهل بیت کرده حرف میزنه. میاد اینجا، اینجا یه عبارت خیلی زیبایی داره، میگه و ما صدر منه من المخازی لیس به ازعف و دلالتن علا عدم تصدیقه من القاء ورقت من المصحف الشریف فی قدر. میگه آقا این کارایی که یزید کرده من اینو ازش میفهمم که اگه به یزید میگفتن نعوذ بالله نعوذ بالله بیا یک ورقه قرآن رو در نجاست بنداز، تصدیق میگه، قبول میکن. میگه این کاری که این کرده هیچ بعید نیست که اگه اونم بهش میگفتن انجام میداد. یعنی میخواد بگه جنایت شهادت امام حسین از ورقه در نجاست نعوذ بالله ورقه نجاست ورقه قرآن در نجاست بدتره، بالاتره، خیلی جرمش بیشتره. میگه این کاری که این کرده، و البته خب علاوه بر بحث شهادت امام حسین بحث تخریب کعبه هست، بحث آتش زدن کعبه هست، بحث واقعه حرب هست، میگه جنایتی که این کرده خیلی جرمش بالاتر از اینه که یه ورقه قرآن و نعوذ بالله کسی بندازه تو نجاست. میگه اگه بهش میگفتی این کارم میکرد. و بعدم در پایین میاد یه عبارتی میگه، میگه و ظاهر انه لم یتوب. میگه اصلا ظاهر اینه که اصلا یزید توبه نکرده.
و احتمال توبته از اف من ایمانه. میگه اصلا کسی بخواد احتمال بده که این آقا توبه کرده، این احتمالش خیلی ضعیف‌تر از بحث بالاخره ایمان آوردن یا ایمان نیاوردنشه. میگه حالا شاید کسی احتمال بده آقا ایمان داشته مثلا، ولی احتمال توبه دیگه خیلی دیگه ضعیفه و اصلا این توبه نکرده. خب اینم عبارت آلوسی. ما از ببینید از تفتازانی نقل کردیم، از قاضی ابویعلا که حالا آلوسی نقل کرده بود، از ابن جوزی، از خود آلوسی، اینا همه دارن میگن یزید اصلا کافره. آلوسی هم که به صراحت تمام گفت آقا این اصلا احتمال توبهش خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. اما باز اینو میخوام خدمت شما عرض بکنم، این نسبت کفری که علما دادن که دیگه وقتی کسی اومد گفت یه نفر کافره دیگه اصلا یعنی عدم توبه رو مفروغ‌العنان گرفته، عدم توبه رو مسلم گرفته که آقا اصلا توبه نکرده. من خب کسی که توبه کرده باشه بشه میگن کافر که.
بله
میخوام اینو عرض بکنم جناب آقای اسماعیلی که این که نسبت کفری که ما نقل کردیم فقط اختصاص به این آقایون نداشت، کسای دیگه هم گفتن. ببینید شذرات الذهب که ابن عماد حنبلی نوشته در جلد اول این کتاب المجلد الاول که انتشارات دار ابن کثیر الیمامه، دار ابن کثیر اینجا گفتن یمامه شو نیاوردن، انتشارات دار ابن کثیر این رو چاپ کردن در بیروت. خب در این کتاب در جلد اول صفحه 276 صفحه 276 عنوان صفحه اینجا کاملا مشخصه، جلد اول 276 میاد چند تا عبارت مطرح میکنه. یکی از عبارات که خیلی عبارت خوبیه این عبارت در انتهای صفحه این قسمتی که موسی بنده هست میگه و علل جمله، میاد کلی حالا جنایت یزیدی رو که بالاخره انجام داده مطرح میکنه، نظر علمای اهل سنت رو میگه که میگه آقا بالاخره علمای اهل سنت حق رو به امام حسین میدن که آقا امام حسین حق داشت برای یزید خروج بکنه و قیام بکنه و یزید آدم درستی نبود. بعد میگه و علل جمله و به طور کلی فما نقل عن قتلت الحسین، آنچه که نقل شده در مورد قاتلین امام حسین و المتحاملین علیه، اونایی که به امام حسین حمله کردن جسارت کردن، یدل علی الزندقه، دلالت بر زندیق بودن داره، عدم ایمان، و انحلال الایمان من قلوبهم، خارج شدن ایمان از قلب‌های اینها. و بعد در صفحه بعد یعنی 277 میاد این شماره 277 در اینجا میاد ادامه میده میگه اینا ایمان نداشتن و چی و عبارت دیگه و تهاونهم به منصب النبوه، اینها منصب پیامبر رو اهانت بهش کردن، سست شمردن و ما اعظم ذالک، و چقدر این کارشون بد بود. و بعد میگه خداوند اومد شریعت خودش رو حفظ کرد در این هنگام و ارکان دولت، ارکان شریعت رو حفظ کرد، حتی انقضت دولت هم، تا اینکه دولت اینها منقضی شد. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقا این کفر و این اهانت به منصب پیغمبر تا آخر بوده، تا آخر بنی امیه.
بله.
یعنی آقای یزید که اومد این کارا رو کرد، این یزید ناسبی، این کافر اومد این کارا رو کرد، کسی نگه آقا شاید نه الان گفته کافر، شاید بعدن توبه کرده باشه، نه خیر. این داره میگه حتی انقضت دولتهم، یعنی تا یزید سال 61 این کار انجام داده، دولت بنی امیه سال 132 منقرض میشه، یعنی 60-70 سال بعد از این میشه. میگه تا اون موقع این مسائل بوده در بنی امیه و علی فعل الامویین و امراهم به اهل البیت هم لقوله هلاک امتی علی یدی عقیل مثل من قریش. میگه این روایت پیامبر که فرمود هلاک امت من به دست یک نوجوان قریشی هست، میگه منظور همین کار امویینه. اینا امت رو هلاک کردن چون اهل بیت رو اینجوری جسارت بهشون کردن. خب اینم نظر این آقا که یکی دیگه از علمای اهل سنت هستش و بالاخره میاد میگه این آقا کافره. و آخرین مطلب رو هم عرض بکنم که دیگه من خیلی صحبت کردم، وقت شریف استاد عباسی رو نگیرم بیش از این. باز همین نسبت کفر به یزید در کتاب از سواق المهرقه هم اومده که ابن حجر هیثمی این کتاب رو نوشته. ببینید تعریف الامام، العالم، العلامه، الفقیه، المحدث، تعابیر کمی نیست.
بله.
این کتاب سواق المهرقه در عرض کنم محضر مبارکتون در صفحه 194
در صفحه 194 عبارتی داره، عبارتش خیلی جالبه. میگه اعلم بدان ان اهل سنه اختلفوا فی تکفیر یزید بن معاویه و ولی عهده من بعده. میگه اهل سنت اختلاف کردن در اینکه آیا یزید ابن معاویه، کسی که بعد از معاویه اومده بالاخره خلیفه شده، آیا این کافر هست یا نه. فقالت طائفتون، میگه عده‌ای گفتن یزید کافره، انه کافر. چرا؟ لقول سبت ابن جوزی، این یه عالم غیر از خود ابن جوزیه که ما نقل کردیم، اون جد این آقاست، این نوه دختری اون میشه. میگه به خاطر اینکه سبت ابن جوزی و غیرش گفتن، نه فقط سبت، عده دیگه هم گفتن از اون اهل سنت، المشهور مشهور است که انه لما جاء رأس الحسین، زمانی که رأس سر امام حسین رو آوردن در مقابل این کافر زندیق قرار دادن، جمع اهل شام، مردم شام رو جمع کرد و جعل ینکت رأسه بالخیزران، این نانجیب با چوب خیزران به سر آقا ابا عبدالله میزد
لعنت الله
علیه. و یعنی شد اشعار ابن زبعری، میگه این اشعار این آقا رو میخوند، همون شعرهایی که استاد عباسی توی جزاق گذشته خوندن، لیت اشیاخی به بدرن شهدو نمیدونم الا آخر الابیات المعروفه، و زاد فیها بیتین، میگه دو تا بیت هم خودش اضافه کرد که مشتملین علی صریح الکفر، میگه دو تا بیت اضافه کرد که یقینا ازش کفر دست میاد، که این ابیات رو استاد عباسی جلسات گذشته مطرح کرد. خب از دو تا فرمون متشکرم. ببینید عده زیادی از علمای اهل سنت یه حرفو زدن، یعنی آقا یزید توبه نکرده، نه تنها توبه نکرده بلکه عده زیادی مثلا گفتن این کافره، دین نداره. اون وقت با وقاحت تمام تو این شبکه ها میشینه یه مش آدم، نمیدونم والله، حالا من معذرت میخوام از بینندگان عزیز، نمیدونم حالا چی بگم، آقای ملازاده میگه لاشخوران دعوت، اینا میشینن میگن آقا یزید شما مبالغه میکنید، یزید نمیدونم کافر نبود، یزید نمیدونم اصلا جرمی انجام نداده، اصلا شراب نخورده، نمیدونم هیچ کاری نکرده. اینا شیعه یا اینا رو به قول مرحوم مطرح کردن؟ آقا اینا شیعه ان، تازه من عبارت احمد حنبل رو نقل نکردم که دیگه رأس حنبلی هاست، اونو نقل نکردم، عبارات دیگه هم هست، ما همه رو نمیایم تو این شبکه نقل بکنیم، به خاطر اینکه بالاخره احساس می‌کنیم در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است. وگرنه اینقدر عبارات ما تو این زمینه داریم که بیش از اونه که بخوان فکرشو بکنه. درست. بنابراین این که یک کسی میاد میگه آقا یزید شاید توبه کرده باشه یا یزید جرمی انجام نداده، این جز ضلالت و گمراهی نیست و این مسئله به عقیده بنده، به عقیده بنده این مسئله از ضلالت خود یزید بدتره، همونطوری که آلوسی این مطلب رو ذکر کرده.
بسیار ممنون هستم. این نکته که شما فرمودید این یقین هست و قطعی هست، هم برای ما هم برای علمای اهل سنت، این که جنایتی رو مرتکب شده یزید و این که توبه نکرده، و نکته بعد این که خدا توفیق توبه به هر کسی نمیده، کسی که جنایت بزرگی مثل شهادت امام حسین علیه السلام و این جنایتی که تو کربلا اتفاق افتاد به این راحتی نیست که خدا توفیق توبه بده.
علی رغم این که ببینید اینا، من عذر میخوام یه در حد چند ثانیه، اینا وقت میان یه جورایی مردم رو میخوان گول بزنن.
بله.
بابا اگه کسی توبه کرده باشه خب بسم الله به ما نشون بدید،
کجا
یه سند نشون بدید. ما آقا یقین به کفر این آقا داریم، یقین به شهادت امام حسین داریم که آقا کشتتش، این آقا امام حسین رو شهادت رسونده، خب اینو که یقین داریم. حالا شما میگی توبه کرده، بسم الله یه سند نشون بده. عدم این که شما میگی آقا توبه کرده میخوای چیزی ثابت بکنی، این دلیل میخواد. ما دلیل داریم بر مجرم بودنش، ما دلیل بر کفرش داریم، بسم الله شما دلیل دارید ارائه بدید.
بسیار ممنون هستم و یک تشکر ویژه هم دارم از همه عزیزانی که از طریق پیامک با ما ارتباط دارن. 3120311 این سامانه پیامک برنامه سراب وهابیت هست که دوستانم زیرنویس هم کردن، دست شما در نکنه، از این طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید. چند تا پیامک هم البته به دست ما رسیده، از جمله آقای یعقوبی عزیز از تربت حیدریه تشکر کردند و نکته رو فرمودن، و حالا دوستان دیگه‌ای که پیامک دادن، از همتون ممنون و سپاسگزار هستم. خب میخوام یک کلیپی رو برای شما پخش بکنیم. این صحبت‌های شیخ جمیل حلیم هست که ایشون از علمای اهل سنت مصر هستن و در خصوص اهانتی که ابن تیمیه ملعون به ساحت مقدس حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و زهرای مرضیه سلام الله علیهما در واقع روا داشتن، بیاناتی رو دارن و محکوم میکنن. این کلیپ رو با هم ببینیم.
بل عندنا من المراجع والكتب والإثباتات والوثائق مما ألفوه هم وطبعوه أنهم كفروا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم بعضا من هذه الأمثلة والوثائق موجودة عندنا. من جملة ما قالوه في تكفير الأعيان من الأمة أن رأس هذه الفرقة وزعيم هذه الجماعة بالمعنى الذي ينسحب عليهم لا على الأمة، وقد قال الرسول من شذ شذ إلى النار، وأما نحن ولله الحمد فمع جماعة المسلمين. مثال آخر في كتابه المسمى منهاج السنة النبوية، وهو منهاج الفرقة الشاذة، ماذا قال عن من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة: زوجتك بأعلم أمتي، زوجتك بأعلم أمتي، عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجهه. يقول عنه زعيم هذه الفرقة الشاذة: أسلم صبيا وفي إسلام الصبي خلاف، يعني علي بن أبي طالب كافر عندهم. وقال في السيدة فاطمة التي هي بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبيبة رسول الله، والتي كانت إذا دخلت عليه قام لها، وهو رسول الله كانت إذا دخلت عليه قام لها. يقول فيها ابن تيمية في كتابه: فيها شبه من المنافقين في السيدة فاطمة، ويقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نزلت في علي، فعلي أسلم وهو دون البلوغ وتربى في بيت الرسول، أين كان يشرب الخمر؟
خب این هم صحبت‌های شیخ جمیل حلیم از علمای اهل سنت مصر بود که در خصوص توهین‌ها و جسارت‌هایی که ابن تیمیه، خب می‌بینید دیگه، واقعا در هر جا که باشه، در هر موضوعی که باشه، وقتی که پای اهل بیت و پای امیر مؤمنان علی علیه السلام در میون باشه، یکی از کسانی که به شدت موضع می‌گیره و توهین و جسارت می‌کنه همین ابن تیمیه ملعون هست. خب این هم با هم دیدیم، حالا ان شاءالله از این دست کلیپ‌ها باز هم داریم، ان شاءالله در برنامه‌های آینده حتما تقدیم حضور شما خواهیم کرد. تو همین برنامه یکی دو تا کلیپ قشنگ داریم که انشالله منتظر باشید پخش خواهیم کرد. جناب استاد عباسی خیلی عذر می‌خوام، در خدمت شما هستیم. خب یکی از مباحثی که میشه گفت از معجزات شهادت سید الشهدا علیه السلام هست، اتفاقات بعد از واقعه عاشورا هست. حالا اون بحث سرخ شدن آسمان و چیزهایی که در تاریخ هست و ثابت هم شده، باز اینجا پای ابن تیمیه در میان هست و باز اینها رو هم در واقع رد میکنه و میگه اینها کذب هست. و اینکه حالا واقعا چرا یه موقعی یادم هست تو برنامه گذشته بود بحث قتل امیرالمومنین و قتل عثمان و اینها رو مطرح کرده بود و اینها یه جورایی میخواست از واقعه کربلا بکاهه و کوچیکش بکنه، اونها رو مقایسه میکرد و اینها، در حالی که این اتفاقات واقعا بعد از قتل هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاد. در این خصوص بفرمایید.
بله، خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردیم در جلسه گذشته نکته و مطلبی که ابن تیمیه حرانی مطرح کرده در کتابش به نام منهاج السنه، به اصطلاح جناب شیخ جمیل حلیم منهاج الفرقه الشاذه، که حقیقتا هیچ بویی و هیچ اثری از سنت پیامبر نداره. سوء استفاده از روایات پیامبر، روایات پیامبر رو در اونجایی که خودش میخواد معنا بکنه، خودش میخواد استفاده بکنه، در اونجا فقط به کار برده و استفاده کرده و سعی کرده اینها رو در جهت اهداف خودش استفاده کنه. خب آمد مطالبی مطرح کرد، از جمله این که مقایسه کرد شهادت امام حسین علیه السلام رو با انبیای الهی و اولیای الهی و بعد هم با خلیفه سوم و وجود مقدس امیرالمومنین، و گفت دیگه حالا هرچی هم باشه شهادت امام حسین
از اونا
بالاتر نیست. خب نکته بعد، خب این خود این تخفیفه دیگه، یعنی که حالا بالاخره اتفاقی افتاده و اینم سابقه داره دیگه. اگه بخوایم تو بگیم آقا صاحب شهدا پیغمبر چقدرشون شهید شدن، چقدر اولیاء الهی در راه خدا شهید شدن، خب دیگه بگیم آقا دیگه اینم یکی از همون شهدا، پس دیگه پرداختن ویژه لازم نداره، عزاداری گرفتن لازم نداره، ذکر ویژه لازم نداره. و بعد از اون اومد سعی کرد گفت که اکاذیب زیادی وجود داره در این رابطه، به عنوان اکاذیب یاد کرد از اتفاقاتی که بعد از عاشورا اتفاق افتاد، حوادثی که بعد از عاشورا اتفاق افتاد. که اگر یک بار دیگه تصویر مونیتور من رو داشته باشن، من همون نکته رو خدمت بینندگان عرض بکنم. منهاج السنه جلد 4 صفحه 560 که اینجا ذکر میکنه، میگه آقا و به هازا و غیرهی یتبین ان کثیرم مما روی فی ذالک کذبون مثل کون سما هم ترد دمم و ان هازا ما وقعتون فی قتل احد، میگه حتی در جنگ احد هم آسمان قرمز نشده، این کذبه. و مثل کون الهمره زهرت فی سما یوم قتل حسین، در آسمان قرمزی ارزم خدمتون اتفاق افتاد. و نکات دیگه ای که میگه آقا من ترهات دیگه، اینا از اون حرفا و اباطیلیه که اینها دارن ذکر میکنن. و بعدم میگه و کذالک قول القائل انه معروف حجر فی الدنیا الا وجد تحته دم عبید هو ايضا کذب بین، این دروغ بینه که ما جلسه گذشته دو سه تا از اتفاقایی که در واقعه عاشورا اتفاق افتاده بود، بعد از واقعه عاشورا اتفاق افتاده بود رو بنا بیرندگان عزیز نقل کردیم که آقا اینها آیا اکاذیبیه که شیعه داره مطرح میکنه و اینکه نه، روایاتی است که در منابع اهل سنت به اونها اشاره شده و در رابطه با اون مطالب مستندی آمده. ممنون از اتاق فرمود.
خب این خط اول خط دوم رو که اشاره فرمودید یک بار دیگه اگه ترجمه فرمودید ممنون میشم. بله
میگه و به هازا و غیری اتبع ان کسر ما روی فی ذالک کذبون مثل کون سما ان تردمن، مثل اینکه آسمان خون بارید، فان هازا ما وقع فی قط و فی قتل احدون، در قتل هیچ کسی همچه قضیه اتفاق نیفتاده، یا مثل قرمزی که در آسمان
که شما فرمودید.
بله من بله بله اشتباه شد،
درسته،
در مثل سرخی که در آسمان واقع شد روزی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. خب و بعد میگه هو ایزن کذب بین، این رو هم کذب بین دونست. که حالا ما برخی دیگه از اتفاقاتی که افتاد بعد از شهادت امام حسین علیه السلام اینها رو عرض میکنه. خیلی ممنون از تو فرمان. خب در جریان شهادت امام حسین، بعد از شهادت امام حسین، که این ویژگی رو ما میتونیم تقریبا بگیم ویژگی اختصاصی است برای امام حسین. حالا در شهادت امیرالمومنین ما ندای آسمانی داریم که قتل علی المصطفى تحت نمد والله ارکان ودا قتل علی المتضا، اما این اتفاقات اختصاصی شهادت امام حسینه. حالا اگر کسی نمیتونه اینو بفهمه، نمیتونه اینو باور بکنه، این مشکل از خودشه،
نمیخواد
باور بکنه. و ما نمیتونیم بگیم که چرا امام حسین از بین انبیاء اولیاء الهی. البته اگر کسی اهل فهم باشه دلیل وجود داره برای این مطلب، دلیل فراوانه که آقا چرا امام حسین اختصاصشون احدی مثل امام حسین همه وجودش رو این چنین به صحنه نیاورده برای خدا.
ضمن اینکه اینا چیز خاصی هم نیست در مقابل عظمت،
در مقابل عظمت امام حسین هیچی نیست. اما اگر کسی باز ته قلبش احساس میکنه که او یه مرتبه یه نفر به شهادت میرسه، خدا اینطور مثلا مایه بگذاره بیاد مثلا آسمان قرمز شد این اتفاقات افتاد، او خدا خواسته در شهادت یه نفر یه اتفاق بیفته،
بله
چیز عجیبیه برای شما. یعنی اگر شما شنیدی که آقا موسی عصاشو مثلا به آب زد، آب شکافته شد، و شما بگی چرا آب شکافته شد برای موسی؟ خب این معجزات الهی است، خدا نشانه در بعضی از مسائل قرار میده و عمد وجود داره از جانب خدا. شما برو بگرد پیدا بکن ببین چه نکته‌ای در این خدا قرار داده، ببین خدا میخواد چی رو به شما منتقل بکنه. اگر کسی باز نتونست بفهمه و نتونست مطلب رو برای خودش حل بکنه، اون وقت باید یه تأمل اساسی بکنه. بله ببینه به کجا رسیده که دیگه نمیتونه بپذیره که خدا برای یک ولی خودش به اصطلاح شما کمترین کارها، چیز اتفاق عجیبی نیست، مسئله خاصی نیست، اینها نشانه است از جانب خدا. خب جناب آقای ابن تیمیه نمیتونه بپذیره. کذب و بیه. ایشون هم یه به اصطلاح حالت ویژه‌ای داره، هر چیزی رو بخواد رد بکنه راحت ترین کارش اینه که بگه آقا کذبه، یا راحت ترینش بگه آقا از جعلیات مثلا شیعه هسته،
بدون
اینکه سند و مدرک ارائه بده. راحت ترین کارم همین مطلب هست. خب اگر دوستان تصویر رو، تصویر مونیتور من رو داشته باشن، روایتی که در تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر آورده در جلد 14 صفحه 226، تاریخ مدینه دمشق جلد 14 صفحه 226 انتشارات دارالفکر بیروت، طبق همین نقلی که الجامع الکبیر، نرم افزار الجامع الکبیر داره، نقل میکنه روایتی رو که میگه لما قتل الحسین اسودت السما، آسمان تیره شد، به طوری تیره شد که زهرت الکواکب نهارن، اصلا ستاره ها در روز، ستاره ها در آسمان پیدا شدن، این مقدار آسمان تیره شد. حتی رأیت الجوزا عند العصر، جوزا در عصر دیده شد، و سقطت تراب الاحمر، از آسمان خاک قرمز به اصطلاح فرود آمد و بر زمین ریخته شد. این در شهادت امام حسین، در قتل امام حسین بعد از جریان امام حسین اتفاق افتاده. بعد فراوان نقل کردن. خب همین روایت رو مزی در تهذیب الکمال جلد 6 صفحه 432 نقل کرده که مؤسسه رساله بیروت این کتاب رو به چاپ رسونده، و بسیاری دیگر از کتب اهل سنت این روایت رو با همین شکل، با همین ویژگی نقل کردن. خیلی ممنونم از اتاق فرمان. این یک مورد از مواردی که در رابطه با این، در رابطه با این مسئله اتفاق افتاده. مطلب دیگه، مطلبی است که ذهبی در سیر اعلام النبلا نقل میکنه. توجه بکنن عزیزان بیننده ما، اهم از شیعه و سنی، همه کسایی که دنبال حقیقتن. ببینید ابن تیمیه گفت کذب بین، دروغ اصلا وجود نداره. یه موقع شما روایت رو نقل میکنی، تلاش میکنی بگی آقای روایت ضعیفه، فلان راوی درش وجود داره که اشکال داره. خب این بحث علمیه، شما مطلب رو آوردی، نقل کردی، مطلب وجود داره. اما این که میگه آقا کذب بین، هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده، اینا از اکاذیب شیعه است، اینا از کسایی، از جانب کسایی که دارن میخوان مطلب رو قلوف بکنن در اطور امام حسین، خب یعنی نباید باشه دیگه، و نباید نقل کرده باشن، با اسناد صحیح نباید آورده باشن. این ذهبیه، از علمای طراز اول اهل سنت، در جلد 3 سیر اعلام النبلا صفحه 313 روایت نقل میکنه که میگه قالت لقد رأیت الورس عاد رمادا، میگه من دیدم یک گیاهی هست به نام ورس، میگه دیدم این تبدیل به خاکستر شد بعد از شهادت امام حسین، و لقد رأیت اللحم کأن فیه نار، این قتل الحسین، زمانی که امام حسین به شهادت رسید، به گوشت که نگاه میکردی انگار در این گوشت آتش وجود داره، گوشت ها درش آتش وجود داره. روایت دیگه‌ای وجود داره، روایت دیگه‌ای وجود داره خیلی جالبه، باز بالای این، از یزید ابن ابی زیاد نقل میکنه، میگه قال قتل الحسین ولی 14 سنه، من 14 ساله بودم، و سار الورس الذي كان في عسكرهم رمادا، اون ورسی که در به اصطلاح لشکر و در اردوگاه دشمن بود، اینا تبدیل به خاکستر شد، و احمرت آفاق السما و نهر و ناقه في عسكرهم فكانوا يرون في لحمها ان نيران، اومدن یک شتری رو نهر کردن، تو گوشت این شتر آتش مشاهده شد. یه روایت دیگر می‌دیدم باز در منابع اهل سنت که یک نفر از همین گیاه ورس بار بر مرکب و چیزی که داشت بود، بله بار بر شتورش بود، یه لحظه تو ذهنش اومد که منم برم کربلا با حسین ابن علی بجنگم. میگه این مطلب به ذهنش که اومد، این ورسا همش تبدیل به خاکستر شد. این فکر پلید، فکر شیطانی تبدیل شد که این ورس رو تبدیل به آتش کرد، تبدیل به خاکستر کرد. خب این هم یک مورد از مواردی که علمای اهل سنت اون رو نقل کردن. مورد عرضم خدمتتون دیگری که
خدمت بینندگان عزیزمون نقل بکنم، بحث خورشید گرفتگی که در بعد از قتل امام حسین اتفاق افتاده که باز هم در تاریخ مدینه دمشق آمده، هم در تهذیب الکمال آمده، هم در سنن کبرای بیهقی آمده، فراوان در فراوان علمای اهل سنت آمدند این مطلب رو نقل کردند. چرا؟ یک سوال دارم من از این آقایون، یه سوال دارم از ابن تیمیه و طرفدارای ابن تیمیه. چرا این روایات، من روایت اول نقل بکنم، میگه کسفت شمس کسفتن بدت الکواکب نصف النهار حتی زننا انها هیه، میگه یک طوری خورشید گرفتگی شد که در آسمان ستاره ها پدیدار شدن وسط روز، حتی زننا انها هیه، به طوری که ما گمان کردیم این همونه. چی شده؟ یعنی قیامت شده. یعنی ما فکر کردیم این همون نشونهای قیامته که وسط روز اینجور کسوف شده که ستاره ها دارن پیدا شدن. یعنی ما فکر کردیم قیامت شده. من یه سوال دارم از اینا. این هم یه روایت دیگه. کسی که ادنا انصافی در وجودش باشه، کمترین تعقلی در وجودش باشه، یه سوال دارم. این زمانی که حسین ابن علی کشته شد، هین قتل الحسین، شما من هین قتل الحسین رو سرچ کردم، هین قتل الحسین که سرچ میکنی میبینی انواع و اقسام اتفاقات فراوان، یعنی در حد تواتر توی منابع اهل سنت مطلب در اتفاقش پیدا میکنی که این اتفاق افتاد، این اتفاق، این اتفاق افتاد. اگر هر کدوم از این هم به تنهایی مثلا بگیم آقا این روایت تواتر نیست، متواتر نیست، این روایت صحیح و سند 100% نیست، اینقدر کسرت داره تو منابع اهل سنت اصل مطلب که معلومه بعد از شهادت امام حسین خیلی اتفاقا افتاده. حالا 15 تا اتفاق 10 تاشو بگیم آقا صحیح السند، ولی اصل مطلب تواتر داره که بعد از شهادت امام حسین خیلی اتفاقا افتاده، خیلی حوادث در عالم اتفاق افتاده، عالم به لرزه افتاده با شهادت امام حسین. خب هین قتل حسین رو من زدم، لما قتل الحسین حسین ابن علی زدم، فراوان عبارت اومد. هین قتل عثمان هم سرچ کردم، یک مطلب شما بگی، شما که میگه آقا شهادت امام حسین از شهادت عثمان که بالاتر نیست، یک مطلب شما بیارین که آقا در موقعی که شهادت مثلا عثمان اتفاق افتاد، عثمان از دنیا رفتش، اتفاقی افتاده باشه تو عالم، خسوفی پیش اومده باشه، نمیدونم زیر سنگ خون تازه پیدا شده باشه، از آسمان خون اومده باشه، علمای اهل سنت گفته باشن. چرا از این طرفی شما میگین انگیزه وجود داره؟ وقتی کتب اهل سنت، اگه کتب شیعه بود میگفتیم آقا انگیزه شیعه، وقتی تو کتب اهل سنت، اهل سنت چه انگیزه ای دارن که قلب کنن در اتو امام حسین؟ و ما باید از این طرف اگر بخوایم اینو بگیم نه اینها نیست، یعنی باید بگیم آقا همه علمای اهل سنت این همه روایت که نقل کردن، علمای اهل سنت اهل نقل روایات اکاذیب بودن، اصرار داشتن، تعمد داشتن به این روایت، به روایت دروغی نقل کردن، این همه سند آورده. آیا ابن تیمیه شما سند رو اومدی یکی یکی بررسی کردی گفتی کذبه؟ شما اومدی همه این روایات که تو کتب متعدد اومده همه اینا رو بررسی کردی؟ اگه بررسی کردی چرا تو کتابت اشاره نکردی؟ تو اگر یه راوی توی یه روایت پیدا بکنی ضعیف باشه، آسمان و زمین رو یکی میکنی که آقا من یه راوی پیدا کردم ضعیفه تو فلان روایت، چرا اینجا همینطوری رو هوا میگی کذبه؟ خب ببینید، برای هیچ پیامبری، حتی رسول گرامی اسلام، این حوادث نقل نشده. آقا اتفاق نیفتاده، میخوای یقه منو بگیری؟ من که کسی نیستم، میخوای میتونی برو یقه خدا رو بگی، به خدا رو خدا، یا چرا پیامبر اسلام نه، حسین ابن علی آره؟ خب برو اگه این ادعا رو داری، شما که نمیتونی به من اعتراض بکنی. این هم مطالب رو نقل کردن، برای هیچ کس هم این که ثابته، اتفاق ثابته، برای هیچ کس هم اتفاق نیفتاده شبیه این. خب شما اگر با کسی مشکل داری، اگر میخوای ناراحتی از این قضیه که چرا امام حسین، اتفاقا این چراه، میدونی چیه این چراه؟ از اون چراهای ابلیسیه، از اون چراهای ابلیسیه دیگه. شیطان، ابلیس هم به خدا گفت خدایا چرا آدم آره من نه؟ خلقتنی من نار، من از آتش آفریدی، خلقتمو من تین،
من بر اون سجده کنم،
من بر اون سجده بکنم؟ همین جاها گیر میفته یه نفر، همینجا ابتلاه، الان من سختمه، بعد 1400 سال میگم یه نفر، یعنی یه اتفاقی بیفته برای پیغمبرم نیفتاده باشه. حالا مگه چی شده؟ چرا بعد این اتفاق بیفته؟ این چراها چراهای ابلیسیه که من نمیتونم ببینم خدا تفضلی به یه بنده از بندگانش داشته باشه. لذا اگه بیان نقل بکنن آقا فلانی مثلا تیول از داره، یه نفر بیان میگه آقا تیول از داره، من سریع موضع میگیرم میگم نه بی خود، یعنی این که خدا چرا به من نداده به او داده. و این اعتراضم از این قبیل اعتراضاتی است که به نسبت به اتفاقات بعد از عاشورا ابن تیمیه انجام داد.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد عباسی. حالا تو دو تا پیامک اومده، یه تو پیامک زیاد هست، فقط من دو تاشو فعلا بخونم. عزیز از دبی، از عزیزان اهل سنت ما هستن، پیامک دادن. آقا ناصر هم هستن، گفتن که اهل سنت هستم، تشکر کردن خیلی زیاد از برنامه. بعد گفتن که وهابیت چه فرقه ایست و چه مذهبی است و چه ویژگی هایی داره. البته مفصل شما یه راهنمایی فقط بهشون بکنید.
از آن خدمتون راهنمایی که میتونم به ایشون بکنم اگر میخوان وهابیت رو بشناسن، واقعا این 40 اندی برنامه که ما تو این یک سال سراب وهابیت داشته در آرشیو شبکه جهانی ولایت که حتما دوستانمونم زیرنویس میکنن آدرس سایت رو، در آرشیو وجود داره با حجم کم، خیلی راحت قابل دانلود هستش، اینها رو بگیرن آشنا بشن. و به سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر اگر مراجعه داشته باشن ایشون انشالله، اونجا هم مقالات خیلی خوبی در رابطه با وهابیت هست و هم اصل فارسی کتاب وهابیت از منظر عقل و شرع جناب استاد آیت الله حسینی غزوینی در سایت موجود هست، میتونن بگیرن مطالعه بکنن و با وهابیت و با اقدامات وهابیت و عقاید وهابیت بیشتر آشنا بشن. ما هم اصلا سیر برنامه‌مون همین هست، آشنایی با وهابیت و اون اصل و اساس وهابیت و اعتقادات ریشه‌ای وهابیت که ما معتقد هستیم که زعیم هذه الفرقة الشاذة بزرگشون به رغم به نظر خودشون ابن تیمیه حرانی است. ما هم پردازشمون و پرداختمون بیشتر به ابن تیمیه هستش که ببینیم که چه نظراتی رو درست.
خیلی متشکرم. عزیزانی هم که پیامک فرستادن، مثلا دوست عزیزی با شماره 98 عرض کنم که یه مقدار شماره‌ها جابجا اومده، خلاصه سوالشون این هست که گفتن که با سلام برای رفع شبهات وهابیت یک کتاب به هم معرفی کنید. بعد توضیحاتی که جناب استاد عباسی دادن خیلی کمک میکنه، یعنی شما هم میتونید به سایت شبکه ولایت مراجعه کنید و همین که به سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر، اونجا هم منابع هست، هم کتاب هست، هم مقاله هست، همه چی اونجا در اختیار شما هست برای اینکه دستتون هم پر بشه، اطلاعات مناسبی هم به دست بیارید. از زن دیگه هم پیامک فرستادن که ازشون خیلی خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. میخوام یک مستندی رو تقدیم حضور شما بکنیم. حمله وهابیت ملعون هست و به کربلای معلا و آتش زدن کتابخانه کربلا. این مستند رو ببینیم، کلیپ شماره 2 هستش.
نهضتی خشن و افراطگرا به نام اسلام در صحرای عربستان رشد کرد. پیروان این نهضت که با نام مؤسس آن یعنی محمد ابن عبدالوهاب وهابی خوانده می شوند، سابقه این طولانی در آتش سوزی کتاب های مخالفینشان دارند. در سال 1216 هجری، هنگامی که عمده ساکنین شهر کربلا برای برگزاری مراسم عید قدیر به نجف اشرف رفته بودند، 12,000 جنگجوی وهابی به شهر کربلا حمله کردند. سپاه وهابیان به هر کس که برخوردند کشتند و آمار کشته‌ها به مرز 3,000 نفر رسید. ایشان کتابخانه غنی حرم امام حسین علیه السلام را نیز به آتش کشیدند. پس از این جنایت وهابیون به شهر مکه یورش برده و ساکنان آن را از دم تیغ گذراندند. دردناکترین جنایتی که وهابیت مرتکب شد و آثار قبیح آن برای همیشه باقی است، آتش زدن کتابخانه بزرگ المکتبه العربیه در شهر مکه بود که بیش از 60,000 عنوان کتاب گرانقدر و کم نظیر و بیش از 40,000 نسخه خطی منحصر به فرد که در میان آنها برخی از آثار دوران جاهلیت، آثار یهودیان، کفار قریش و همچنین آثار برخی از صحابه قرآن مجید به خط عبدالله ابن مسعود و نیز مکتوباتی به خط امام علی علیه السلام وجود داشت.
خب این هم کلیپی که تقدیم حضور شما شد، یک مستندی بود، در بخشی از عکس ها مستند بود در خصوص آتش زدن کتابخانه کربلا و حمله وهابیت به کربلا و آتش زدن اسناد و مدارکی که در واقع حال ما تشیع و چیزهای دیگه بود، این هم با هم دیدیم. ما یک کلیپ دیگه هم داریم در خصوص یکی از علمای اهل سنت هست، اون رو هم در بخش بعدی حتما تقدیم حضور شما خواهیم کرد. خیلی ممنون هستیم از عزیزانی که از طریق پیامک با ما همراه هستن. اصلا هم نگران نباشید، ما سعی می‌کنیم تقریبا نیم ساعت آخر برنامه رو اختصاص بدیم به تلفن‌های شما که تماس می‌گیرید. اگه سوالی داشته باشید مطرح بفرمایید، ما با افتخار در خدمت شما هستیم. جناب استاد روسی در خدمت شما هستیم و یکی از مباحثی که باز مطرح هست، بحث داغ ما در همین برنامه سراب وهابیت، بحث تفکرات و خلاصه مطالب ابن تیمیه هست که ایشون گفته که لعن خاص یزید جایز نیست، در حالی که ما داریم علمای اهل سنت در خصوص لعن یزید، حتی لعن خاص یزید هم مطالبی رو بیان کردن. بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما در مورد همین مسئله ابن تیمیه دوباره میاد میپردازه و یه بحثی رو مطرح میکنه که آقا حالا میخواییم لعن بکنی، لعن خاص جایز نیست. ببینید جناب آقای اسماعیلی، تمام این دست و پا زدن ها که ابن تیمیه یا امثال ابن تیمیه مطرح میکنن، تمام اینها به خاطر اینه که فرد بالاتر از یزید لعن نشه. لذا مثلا عبدالمقیس حنبلی که یه کتابی داره در فضائل یزید که بعد ابن جوزی در رد او کتاب می‌نویسه به نام الرد علی المتعصب العنید المانع من جواز لعن یزید، یعنی میگه من می‌خوام در این کتاب ردیه‌ای بنویسم بر کسی که متعصب، تعصب داره و اهل عناده، اهل سرکشیه و منع کرده از لعن یزید را. این آقای عبدالمقیس در واقع حنبلی، قاضی عظم ملک ناصرالدین که یکی از پادشاه‌های عباسی بوده در اون اواخر عباسی‌ها، یه روز ازش می‌پرسه که چرا لعن یزید رو جایز نمی‌دونی؟ میگه اگه من این لعن رو جایز بدونم، خب خلیفه‌مون هم باید لعن بشه. تعبیر این چنینی، یعنی پروپای خودت هم می‌گیره و همینجور بره بالا. این مثلا تمام این دست و پا زدن ابن تیمیه برای همینه. میگه اسم یزید رو نیارید، لعن علی التعیین نکنید. خب اینم امروز هم خوب میبینید که این بالاخره جوجه های ابن تیمیه، اینایی که بالاخره توی این شبکه های وهابی هستن، مثل ابن تیمیه میگه نه اصلا لعن، نه نشه همچی چیزی، نکنه مردم حقیقت رو بفهمن، نه این کار رو نکنید. خب که اونا همش از روی منهاج السنه حرف میزنن، چیزی دیگه ندارن برای گفتن. خب من یه عبارت رو از روی منهاج السنه فکر میکنم هر چیزی سریعتر نشون بدم که بیش از این وقت عزیزان رو نگیرم. ببینید کتاب منهاج السنه ابن تیمیه دوباره همون جلد چهارم، در همین جلد چهارم در صفحه 567 این پایین صفحه شماره مشخص شده، 567 جلد چهار صفحه 567 در این صفحه عبارتی داره میگه ان القول فی لعنت یزید کل قول فی لعنت امثالی من الملوک الخلفاء و غیرهم و یزید خیر من غیرهی. میگه آقا نظر من در مورد لعنت یزید میدونیم مثل چیه؟ مثل نظر من در لعنت ملوک و خلفای دیگره، یعنی در مورد اونا و در مورد یزید من یه نظر واحد دارم که حالا نظرش میاد میگه چیه. و بعدم میگه یزید خیر من غیرهی، یزید از دیگران بهتر بوده. بله، میاد خب پایین میگه که قایت و یزید و امثالهی، میگه نهایت چیزی که در مورد یزید میشه گفت و امثالهی من الملوک ان یکونوا فساقا، گناهکارن دیگه، نهایتش دیگه. فلعنت الفاسق المعین لیس مأمورا بها، میگه لعنت کردن فاسق به صورت معین امر نشده، اصلا امر نشده. خب انما جاءت السنه بلعنت الانواع، میگه اونی که در روایت اومده اینه که ما بیایم به طور کلی لعن بکنیم، لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله علی القاتلین، اینجوری لعن بکنیم. خب ببینید چند تا عبارت تو این هست که حائز اهمیت. یکی اینکه میاد میگه آقا یزید از دیگران بهتر بود، من نمیدونم این چه دینیه دیگه، فرزند پیامبر به شهادت برسه، کسی که بالاخره آقا رسول خدا گفت الحسن و حسین سید شباب اهل جنه، آقای جوانان بهشت، به شهادت برسه، اهل بیتش به اسارت گرفته بشن، و علاوه بر این که حالا ما احادیثی نقل میکنیم که پیامبر فرمودن هر کی به اهل بیت من اهانت بکنه این واجب اللعنه، اهل بیتشون به اسارت برسه، بیاد شهر مدینه رو دستور بده تصرف بکنن، ناموس مردم رو در اختیار سربازانش قرار بده که به ناموس مردم تجاوز بشه، هزار دختر باکره بی حرمتی بهشون بشه، و که حالا آدم واقعا حیا میکنه این چیزا رو بگه، تو بعضی منابع داریم اینا در مسجد نبوی زنا میکردن در همون مدینه، در بعضی منابع این چنین اومده اینا اینجوری کار میکردن، اینقدر اهانت، اینقدر سخافت، این کار انجام بشه، 700 نفر از مهاجرین و انصار کشته بشن و بعد کعبه رو با منجنیق هدف بگیرن، آتش بزنن، تخریب بکنن، همه این کارا رو کرده یزید، که احمد بن حنبل همه اینا رو میگه یزید انجام داده، ابن جوزی همه اینا رو میگه یزید انجام داده، اون وقت این میگه یزید خیر من غیره، از بقیه بهتر بود، من دیگه نمیدونم اگه اینا بدی نیست پس بدی چیه دیگه، دیگه آیا کسی بیش از این میتونه جنایت بکنه؟ نه امام حسین و نه کعبه و نه ناموس مردم و نه مهاجرون انصار و اصحاب پیغمبر، هیچی هیچ حرمتی نگه نداشته، میگه نه یزید بقیه بهتره. بعد اون وقت وقتی میاد مقایسه میکنه با مختار مقایسه میکنه، میگه یزید مختار بهتره، چرا؟ مختار از قاتلین امام حسین انتقام گرفته، ابن تیمیه خوشش نمیاد، بعدش میاد از بالاخره اعوان و انصارش، بعدش میاد از کسانی که ابن تیمیه به دین اونا انتقام گرفته بشه. و بعد عبارت نکته دیگری که در عبارت بود این بود که آقا ایشون گفت لعن فاسق به صورت معین جایز نیست، امر نشده. مرد حسابی، این همه ما تو قرآن در مورد خیلی از فساق داریم، از ابلیس گرفته تا بلعم با اورا گرفته تا همسال اینا فاسق بودن، خب لعنم شدن.
مرد ناحسابی آقا،
بله مرد ناحسابی. یا این همه روایت داریم که حالا میخونیم میگیم، و بعد هم گفتن لعن کلی جایزه، سنت اینه. مشکل این آقایون وهابی اینه که میبندن به سنت، میبندن. اینا واقعا اگه بخواد یه مصداق اتم و اکملی از خالی بندی رو به نمایش بذاریم باید این آقایون وهابی رو نشون بدیم، حرفا اینا رو نشون بدیم و بخندیم، اینو میبندن. خب این عبارت ابن تیمیه. حالا ببینیم علمای اهل سنت چی گفتن در این زمینه. این آقا گفت که نه اصلا لعن جایز نیست به صورت جزئی، به صورت کلی باید لعن کرد، اونم ظالمین رو، خلفا، ملوک، تازه یزید هم بهتره، یعنی دلش نمیاد از یزید بگذره. ببینید شرح عقاید نصفیه کتابیه که طفتازانی نوشته و در بخش اول برنامه من به این کتاب آدرس دادم. در این کتاب در صفحه 103، همون صفحه‌ای که من در بخش اول برنامه هم بهش آدرس دادم، صفحه 103، عبارتی داره، عبارت بسیار جالبیه. و اتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امر به او اجازه او رضی به. میگه و اتفقوا، کی؟ علمای اهل سنت اتفاق دارن بر اینکه لعن کسی که امام حسین رو به شهادت رسونده، یا امر کرده، یا اجازه داده، یا نه بعد از اینها راضی شده به این مسئله، اتفاق دارن که لعن همچی آدمی درسته، جایزه به صورت معین. والحق، میگه حق اینه که ان رضا یزید به قتل الحسین و استبشاری به ذالک و اهانت اهل بیت النبی علیه السلام مما تواتر معنا، میگه حق اینه که رضایت یزید از شهادت امام حسین، نمیدونم خوشحال شدنش، اهانتش به اهل بیت متواتره، اینقدر زیاده که دیگه قابل شمارش نیست. و بعدم در پایین میاد میگه لعنت الله علیه و علی انصاره و اعوانه، لعن به صورت معین کرد طفتازانی. این شرح عقاید نصفیه است، کتابیه که بالاخره عقاید نصفیه کتابیه که طلبای اهل سنت واجبه بخونن، فرمود ما مستصل جدید توی برنامه فرمود واژه بخون. خب این یکی از قوی ترین شعرهای عقاید نصفی از شعر تفتازانی داره لعن خصوصی میکنه به طور خاص. این یک کتاب بعد تذکرة الخواص سبت ابن جوزی، نوه دختری اون ابن جوزی معروف. سبت سال 654 از دنیا رفته، یعنی قریب تقریبا حدود 80 سال قبل از ابن تیمیه از دنیا رفته. این کتاب هم در مکتبة النینوة الحدیثیه چاپ شده در تهران، خیابان ناصر خسرو. مکتبة النینوة الحدیثیه تهران، ناصر خسرو. ببینید صفحه 291، اینجا شماره صفحه ذکر شده. در صفحه 291 این تذکرة الخواص طبق این چاپی که بنده عرض کردم، عبارتی وجود داره در پایین این صفحه، میگه که قلتو، سبت میگه، ولما لعنه جدی ابوالفرج علی المنبر به بغداد به حضرت الامام الناصر و اکابر العلماء، میگه زمانی که جد من ابوالفرج ابن جوزی روی منبر در بغداد در مقابل خلیفه ناصرالدین و علمای بزرگ اومد چیو لعن کرد؟ لعنهو یزید رو. یزید رو لعن کرد، چون قبل سموده یزید داره صحبت میکنه و همونطوری که دوستان ملاحظه فرمودن، ببینید فی یزید ابن معاویه، این بالا عنوان زده فی یزید ابن معاویه، صحبت روی یزیده. خب میگه که زمانی که جد من یزید رو منبر در بغداد در جلوی خلیفه و در جلوی علمای بزرگ لعن کرد، قام جماعت من الجفات من مجلسه. میگه یه مش آدم بالاخره چی بگیم این جفات رو من چی ترجمه کنم دیگه، واقعا پست بگیم، یعنی به آدم های خیلی متعصب، آدم بیدین، آدم های مجلسش بلند شدن رفتن، فذهبوا رفتن. فقال جدی الا بعدن لمدین کما بعدت سمود، گفت دور باد مدین همونطوری که سمود دور شد، یعنی عذاب براتون نازل بشه شمایی که بلند میشید میرید. همون جمله که در مورد اصحاب قوم سمود هست که عذاب شدن. خب این قسمت اول. پس ابن جوزی به صورت خاص یزید رو لعن کرده. و حکالی بعض اشیاخنا انزال کلیان، میگه بعضی از اساتید من اومدن بعضی از ماجراهای اون روزو برای من گفتن، همون روزی که جدم رو منبر لعن کرد. گفتن چی بوده؟ یکی از ماجراها این بوده، ان جماعتا سالو جدی عن یزید، میگه جماعتی از جد من در مورد یزید پرسیدن آقا نظر چیه. فقال ما تقولون فی رجل ولا ثلاث سنین، میگه شما چی میگید خودتون در مورد مردی که 3 سال اومده حکومت کرده. فسنت الاولا قتل الحسین، در سال اول امام حسین رو کشته. و فسانیه در سال دوم چه کار کرده؟ در سال دوم اخاف المدینه، اهل مدینه رو ترساند. و اباهها، اومد ناموس مردم رو گفت مباهه، همه استفاده بکنن ناموس مردم. و فسالسه رمل کعبه بالمجانیق و هدمها، سال سوم اومد کعبه رو با منجنیق منهدم کرد و بالاخره هدف قرار داد. فقالو نلعنو، ابن جوزی گفت نظرتون راجع به همچی آدمی چیه؟ گفتن نلعنو، ما لعنش میکنیم. فقال فلعنو، لعنش بکنید. این هم باز نظر ابن جوزی. باز کتاب دیگه روح المعانی آلوسیه. آلوسی عرض کردم از مفسری نیست که گرایشات وهابی داره. آلوسی در همون جلد 26 که در دار و احیاء تراث العربی در بیروت به چاپ رسیده، در همونجا میاد مطلبی رو بیان میکنه در صفحه 72، مطلبی رو ذکر میکنه. بله در صفحه 72 اینقدر بفرمایید، میگه و فی الحدیث ستتون لعنتهم، میگه در یه حدیثی از پیامبر اومده که 6 گروه رو من لعن میکنم. بله. و فی روایتن لعنهم الله و کل نبی مجاب الدعوه، میگه در یه روایت دیگه اومده که پیامبر فرمود آقا این 6 گروه رو خدا و هر نبی که مستجاب الدعوه است این رو لعن میکنه. یکی چیه؟ و المستحل من اطرتی، کسی که ریختن خون اهل بیت من رو حلال بدونه. خب آیا یزید ریختن خون اهل بیت رو حلال دونست یا ندونست؟ خود ابن تیمیه اومده توبهش داره میکنه، یعنی کارو کرده. خب وقد جزم به کفرهی و صرح به لعنهی جماعت من العلماء، میگه یقین کردن به کفرش و تصریح کردن به لعن او جماعتی از علما. چه کی؟ ناصر سنه ابن جوزی، همونجوری که صرف نقل میگم گفت جدم، ایشون هم داره میگه، میگه ابن جوزی. و سبقه او القاضی ابویعلا، قبل ابن جوزی قاضی ابویعلا. بعدم از تفتازانی نقل میکنه که تفتازانی گفت که ما در بی ایمانی یزید و در مجرم بودنش شکی نداریم. بعد عبارت تفتازانی، لعنت الله تعالی علیه و علی انصاری و اعوانه. و بعدم میگه من سره بلعنه جلال الدین سیوطی. اینم باز یکی. در صفحه بعد میاد از سفارینی نقل میکنه، از سفارینی که سفارینی گفت المختار ماده و علیه ابن جوزی و ابوالحسین قاضی. میگه آقا من سفارینی هم نظرم اینه که ابن جوزی، همونجوری که ابن جوزی و قاضی ابویعلا گفته، یزید باید به صورت خاص لعن بشه. بعد میاد نظر خودشو میگه، میگه انا اذهبو، من آلوسی نظرم اینه، الى الجواز لعن مثلی على تعیین. این خیلی عبارت مهمیه، انا اذهبو الى جواز لعن مثلی على تعیین. من نظرم اینه که به صورت معین باید یزید لعن بشه. خب و بعد میاد میگه یلحق بهی، به یزید ملحق میشه ابن زیاد و ابن سعد و جماعتی، فلعنت الله علیهم اجمعین و علی انصارهم و اعوانهم و شیعتهم و من مال علیهم الی یوم الدین ما دمعت عین علی ابی عبدالله الحسین. میگه تا زمانی که چشم ها بر امام حسین گریه میکنه، لعنت خدا بر یزید و اعوان انصارش. این هم عبارت ایشون. من آخرین عبارت رو ذکر بکنم که دیگه بیش از این وقت استاد عزیز رو نگیرم. عبارتی است از دانشمندی که آقای عبدالله حیدری خیلی در یکی از برنامه‌ها از تعریف کرد، از علمای بزرگوار و فلان، رشید رضا. رشید رضا صاحب تفسیر المنار. ایشون در تفسیر المنار در جلد ششم، ببینید تفسیر المنار جلد ششم الجزء السادس که رشید رضا هم نوشته و این کتاب در دارالمنار در مصر چاپ شده سال 1367 هجری. در این کتاب در صفحه بله در صفحه 367 367 جلد 6 صفحه 367 عبارتی داره، عبارتی ایشون داره که عبارت خیلی زیباییه که من این رو از روی مانیتور برای بینندگان عزیز بخونم. ببینید این عبارت رو، عبارتش اینه، ایشون میاد میگه که آقا بله و منها زلبا، بحث خروج بر حاکم رو مطرح میکنه که بالاخره بر بعضی حاکم ها میشه خروج کرد. میگه از این باب خروج امام حسین سبط الرسول علا امام الجور و البغیه الذی ولی امر المسلمین بالقوت و المکی یزید ابن معاویه. میگه از این باب خروج امام حسین بر امام الجور، یعنی یزیدی که ظالم بود، اهل سرکشی بود، کسی که بر مسلمین سوار شد خلیفه شد، بالقوت و المکر، یعنی با زور و با مکر. قابل توجه اون آقایون وهابی که میگن بیعت و یزید بیعتون شرعیه، اخذها ابو، این عبدالعزیز آل‌شیخ میگه بیعت شرعی باباش گرفت، نه بابا بالقوت و المکر، بیعت شرعی کجا بوده؟ خذله الله، ببینید این دیگه از لعن گذشته، این سبه خذله الله، خدا خار زلیلش بکنه یزیدو، و خذل من انتصر له من الکرامی و النواصب، و خداوند کرامی و نواصبی که بالاخره یزیدو یاری کردن خار و زلیل بکنه. اینم عبارت رشید رضا. خب بنابراین ببینید این نظر علماست. ما از من فکر نمی‌کنم دیگه آقای اسماعیلی در واقع از این با انصاف‌تر بشه بحث کرد. ما از علمای اهل سنت از قبل ابن تیمیه نقل کردیم، معاصر ابن تیمیه نقل کردیم، بعد ابن تیمیه نقل کردیم، حتی از علمای وهابی هم مثل آلوسی مثل رشید رضا نقل کردیم که حجت برای این شبکه وهابی تمام باشه که بابا اینقدر دور این یزید نچرخید، این به گفته اینها آدم کافری بوده. اگه اینجوری باشید بالاخره شما هم ضلالتتون بیش از خود یزیده.
لعنت الله علیه. خیلی متشکرم از شما جناب استاد روستایی عزیز. ما یک بخش دیگه هم انشاءالله در خدمت جناب استاد عباسی خواهیم بود، اما یک کلیپی رو می‌خوایم تقدیم حضور شما بکنیم. هفته گذشته اون رو پخش کردیم، اما بخش کوتاهی از این کلیپ رو دیدید. هفته گذشته هم بخشی رو دیدید، اما بخش کاملش رو امشب می‌خوام تقدیم حضور شما کنیم. احمد بدرالدین حسون از مفتیان اعظم سوریه هستن. خودتون ببینید کلیپ رو، بعد زیرنویس فارسی هم شده.
وجاء يزيد يأخذ الخلافة قهرا وقسرا، وقرأ وصية والده: يا بني إن البلد فإن الناس سيدينون لك إلا ثلاثة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي، وثلاثتهم في المدينة، فأرسل إليهم وابدأ بعبد الله بن الزبير، فإن عبد الله بن عمر رجل عبادة، فإن رأى الناس بايعوا سيبايع، فإن أبى عبد الله بن الزبير أن يبايعك ولم يهرب فقطعه إربا. الله أكبر، أهذا ثمن الحكم؟ أهذا ثمن رئاسة؟ أهذا ثمن المنصب؟ قال وثالثهم، قال الحسين بن علي، فإن بايعك فالناس سيبايعونك. وجاء يزيد وجمع حوله الأشقياء، وأقول الأشقياء، جمع حوله مجموعة من القدرين الذين هم منافقون حكم في كل زمان ومكان، ينافقون ولا يرعون، يدنسون ولا يتطهرون، فقالوا ليزيد: إن لم تجعل الحسين يبايع فإن الأمر سيؤخذ منك. أما يزيد فبعد 4 سنوات جاءت سكرة الحق، موت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ووقف الناس عند رأسه يقولون: ما تريد يا أمير المؤمنين؟ هؤلاء المنافقون في كل زمان، بدل أن يذكروه بالتوبة عما فعل، فقال: كل شيء ارتحت منه إلا دم الحسين، فماذا أقول غدا لله إن قال لي أين دمه؟ أنت ستقف وسيقول لك أين دمه. أما الحسين رضي الله عنه، فثقوا أيها السادة، ليست القضية قضية سنة ولا شيعة ولا يمين ولا يسار، كلنا نحن أصحاب أقوال لا أفعال، وسيدنا الحسين هو الذي سطر في الكلب تاريخ البطولة والفداء، وأن الحاكم مهما كان قويا لا ينتصر على صاحب الحق، سيزول الحاكم وتبقى كربلاء محجة للأتقياء. فالسؤال اليوم، السؤال اليوم: أين قبرك يا يزيد؟ وأين أنت يا حسين؟ أين أنت أيها الصدق العظيم يا سيدي يا أبا عبد الله؟ أنت في كل قلب، أنت في كل لسان، أنت في كل عين، أنت مدرسة للحق، أنت مدرسة للجهاد. أما أنت أيها الحاكم المتسلط الغشوم، فأنت الآن بين يدي أعدل العادلين، وكل محاكم ستكون نتيجته هكذا إن وقف أمام دين جد الحسين وأمام قرآن رب أنزله على جد الحسين رضوان الله عليهم أجمعين.
خب این کلیپ رو با هم تماشا کردیم. احمد بدرالدین حسون از مفتیان اعظم سوریه بود و ببینید که بله مفتی اعظم سوریه بود، بله، و با چه انرژی و حالا اون بیان بسیار شیوایی که داشتن در خصوص شخصیت سید الشهدا صحبت کردن و محکوم کردن جنایات یزید مدعون. خب انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من خیلی واقعا ممنون سپاسگزار هستم از همه عزیزانی که به ما پیامک میدن، متعال ما فرصت نمیشه، اگه وقت شد حتما در طول برنامه پیامک‌های شما رو میخونیم. درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان تلفن‌ها رو زیرنویس کنن که انشالله بعد از گفتگو کوتاهی که با جناب استاد عباسی خواهیم داشت انشالله تلفن‌های شما رو پاسخ خواهیم داد. خب خیلی ممنون هستم از آقای خلیلی عزیز. جناب استاد عباسی، بحث اسارت و جنایاتی که بر اهل بیت عصمت و طهارت بعد از شهادت وجود مقدس سیدالشهدا رخ داد، باز هم یکی از مباحثی است که باز ابن تیمیه اون رو رد میکنه یا یه جور شبهه درش ایجاد میکنه، در خصوص این هم بفرمید.
بله، در رابطه با اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام، جناب ابن تیمیه کلن منکر این قضیه هست. میگه هرگز و هرگز از فرزندان امام حسین، از اهل بیت امام حسین بعد از عاشورا به هیچ عنوان به اسارت گرفته نشدن. اگر بخوایم سریع این مطلب رو مرور کنیم با هم دیگه، دوستان ظاهرا یک تلفن زیر نویس کردن، من نگاه افتاد، اگر همون دو تلفن رو است همیشه زیر نویس بکنن
ممنون. از زن اهل سنت و از شیعیانمون بتونن.
خب ارزم خدمتون فرمودم در جلد 4 صفحه 558 اگر تصویر مونیتور رو داشته باشیم، میگه و اما مازکر و منصب یه نسائهی،
بله،
و زراری و دوران به هم فل بلاد و حمله هم علی الجمال به غیر اقطاب فهازا کذبون و باطل ما صبی المسلمون ولله الحمد هاشمیتون قطو. میگه اما این چیزی که ذکر شده که آقا زنان و اهل بیتش رو به اسارت گرفتن و اونها رو در شهرها چرخوندن و اونها رو سوار شتر بدون جهاز کردن، فهازا کذبون و باطل، این کذب دروغ و باطله. بعدم میگه ما صبی المسلمون ولله الحمد هاشمیتون قطو، هرگز هیچ کدوم از مسلمون ها یک هاشمیه رو به عنوان اسیر نگرفتند در طول تاریخ. ما صبی المسلمون نفی داره میکنه به صورت کامل. ولا استحلت امت محمد سبی بنی هاشم قطو، از بنی هاشم هیچ کس رو حلال ندونستن که سب به اصاره به اسارت بگیرن. ولیکن اهل الهوا والجهل یکذبون کثیرن، دروغای فراوون گفتن و شروع میکنه اینها رو از خدمتتون به عنوان دروغ ذکر کردن. خب این مطلبی که یزید نقل میکنه در منهاج السنه جلد 4 صفحه 558. خب این ما این با واقعیت سازگاره، با تاریخ سازگاره، با عقل سازگاره یا خیر؟ ممنون از تو فرمان. خب این مطلب رو ما مراجعه میکنیم نه به ارزم خدمتون که کتب شیعه که روشنه بر اساس مدارک و مستندات آوردن، مراجعه میکنیم به کتب اهل سنت. فرصت هم که من دو سه مورد رو فقط اشاره بکنم. یک کتاب شرح عقاید نصفیه سعدالدین تفتازانی هست که دوست عزیزم جناب استاد روستایی مطالبی رو و اشاراتی رو نسبت به این کتاب داشتن در صحبتاشون. در همون صفحه 102 کتاب که بخشی از مباحث استاد روستایی هم از اینجا بود، مطلبی رو آورده که این نشون دهنده تثبیت این قضیه هست و ایشون نظرش اینه که این تواتر داره این مطلب. میگه والحق ان رضا یزید به قتل حسین و استبشارهی به ذالک، اینکه راضی شد یزید به قتل حسین و خوشحال شد با کشته شدن امام حسین علیه السلام و اهانتهی اهل بیت نبی علیه السلام مما تواتر معناه، این که اهانت کرد به اهل بیت پیغمبر. کجا اهانت کرد؟ بعد از شهادت امام حسین دیگه نسبت به اینها اهانت کرد. این از اون چیزایی که مما تواتر معنا، تواتر معنوی داره. و امکانت تفاصیله و آهادن، اگرچه تفصیل این مطلب خبر واحده که این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، این آقایونی که از روی نفهمی، از روی حماقت میان تکذیب میکنن.
درسته.
آقا شما تو کربلا کجا حاضر بودین فلان اتفاق افتاد؟ آخه نفهم، بیشعور، تو کسی هستی که 100 تا 200 تا روایت تا حالا نقل کردی، جزئیات مطالب رو اومدی نقل کردی. بله. شما جزئیات داخل اتاق عایشه رو اومدی نقل کردین. اون موقع اگه کربلا بعد دوربین فیلم برداری می بود، اونجا بعد تو خونه عایشه هم دوربین فیلم برداری می بود. آخه شما وقتی اونا رو میای نقل میکنی نمیگی دوربین فیلم برداری مگه اونجا بود؟ شما از کجا همچین حرفایی رو میزنید؟ مگه کسی فیلم برداری کرد که این اتفاق افتاد؟ از همونجایی که شما این حرفا رو میزنید شروع میکنید نقل میکنید بس روایات، ما از همونجا داریم بس همون روایات نقل میکنیم. من نمیدونم
چقدر خدا یک نفر رو کر و کور قرار بده، چقدر یک نفر رو دور از عقل قرار بده که همچه حرفی رو بزنه. این هم یک مطلب. مطلب بعدی در روح المعانی آلوسی هست در جلد 26 این کتاب، اگر تصویر رو دوستان داشته باشن، روح المعانی آلوسی جلد 26 صفحه 72.
درست.
صفحه 72 چی میگه؟ میگه و تامت الکبرا، مصیبت بزرگ، ما فعله به اهل البیت، ما فعله به اهل البیت و رضاه به قتل الحسین علی جده، علی جده و علیه السلام از صلات و سلام، و استبشار به ذالک و اهانت این اهل بیته، مصیبت بزرگ اون چیزی که با اهل بیت انجام داد و رضایتش به قتل امام حسین و اهانت این اهل بیته، به متواتر معنا با همون مضمون تواتر معنوی داره و اگرچه تفاصیلش خبر واحد هست. بعد پایین‌تر جالب مطلب دیگه نقل میکنه، اینم که دیگه کتاب شیعه نیست،
درسته،
اکاذیب شیعه نیست. میگه و کتاب الوافی بالوفیات ان السبا لما ورد من العراق علی یزید خرج فلقی الاطفا و النساء من ذریت علی والحسین رضی الله تعالی عنهما و الرؤوس علی اطراف النما اطراف الرما وقد اشرفوا علی سنیت جیرون فلما راهم نقب الغراف عنشا یقول. میگه در کتاب وافی بالوفیات سفدی آمده، آلوسی نقل میکنه، تعریضی هم بهش نداره، ردی هم بهش نداره، این آمده که زمانی که اسرا از عراق وارد شدن بر یزید خارج شد فلقی الاطفال و النساء من ذریت علی و الحسین، اومد بیرون از تو قصرش و اطفال اسیر از ذریه حضرت علی و امام حسین رو دید. خب اسارت گرفته نشده دیگه، آیه ابن تیمیه اسارتی به کار نبوده، اینایی که دیده، چیزی که سفتی نقل کرده، این چیزایی که به ذهن ایشون اومده. تازه میگه آقا بر رؤوس علی اطراف نما، رؤوس روی نیزه ها بود، سرهای برده روی نیزه ها بود. بعدم جالبه میگه یک کلاغ شروع کرد قارقار کردن، فانشع یقول لما بدت تلک الهمول و اشرقت تلک الرؤوس علی شفا جیرونی نقب الغراب فقلت قل اولا تقول. میگه آقا سرها روی به اصطلاح نیزه ها بود و این اسرا رو آوردن، کلاغ قارقار کرد، فقلت قل اولا تقول، به کلاغ گفتن میخوای قارقار کن میخوای قارقار نکن، فقد اقتضیت من الرسول دیونی، من طلبم رو از پیغمبر گرفتم، با این کاری که انجام دادم طلبم از پیغمبر گرفتم و صاف کردم طلبم رو. طلبم چیه؟ در صفحه 73 میگه یعنی انهو قتله به من قتله رسول الله یوم بعد کجده عتبه و خالد فرزند عتبه و غیره ما به هازا کفرون سریح. من در تایید فرمایشات استاد روستایی که میگه این اومد اون رو به انتقام اون کشته های اینها از احد گرفت و این کفر صریحی هستش که از این آقا ذکر شده. پس اینجا اسارت به طور صریح در کتاب روح المعانی آلوسی آمده. کتاب بعدی که آخرین مطلب هست نقل بکنم، سیر اعلام النبلای ذهبی هست، جلد 3 این کتاب، صفحه 303، صفحه 303 کتاب اینطور آمده در رابطه با فاطمه بنت الحسین، ایام اسارت اهل بیت پیغمبره، امروز روز شهادت حضرت رقیه خاتون بود سلام الله علیها، و دقیقاً مناسبت با این ایام داره. ببینید آیا با غیر از یک اسیر یا همچین کاری انجام میشه یا انجام نمیشه. میگه و اخذ ثقل الحسین و اخذ رجل حلیون فاطمه بنت الحسین و بکا. میگه یک نفر داشت گوشواره فاطمه بنت الحسین رو میکشید و خودش هم گریه میکرد. حضرت فاطمه بنت الحسین بهش گفت بله ما تبکی، واسه چی داری گریه میکنی؟ داری گوشواره رو میکنی دیگه، چرا گریه میکنی؟ فقال اصلب بنت رسول الله ولا ابکی، گوشواره از گوش دختر پیغمبر بکشم و گریه نکنم؟
قالت فدعه، خب گفت اگه چیزی انجام نده. قال اخاف و ان یاخذ غیری، من میترسم که یکی دیگه بیاد برداره، چون این بالاخره گوشواره شما رو تو این اسارت، تو این اهانت که این اهانت به ما تواتر معنا هستش، تواتر معنوی داره، بالاخره این گوشواره شما کنده خواهد شد، چون من بکنم چه کسی دیگه، حالا به خاطر اینکه کسی دیگه نکنه من این کارو انجام میدم. و یه عبارت چند خط بد داره، زمانی که وارد بر یزید شدن، قالت سکینه، حضرت سکینه اینطور میگه، میگه یا یزید ابنات رسول الله سوایا، آیا دختران و خاندان پیغمبر اسیر باشن؟ که حالا اینجا طبق نقلی که اینها میارن، که حالا یزید خودش رو به این راه میزنه که مثلا من راضی به این نبودم و حالا مسئله نیستش، این چیزی که دیگه در این کتاب و نقل این کتاب آمده، ولی این مطلب قطعیه، از این عبارت این مطلب قطعیه که اینها با اسارت وارد بر یزید شدن و یزید اینها رو اسیر دیده و کارها و اعمال و رفتار و جنایاتی که انجام دادن جنایاتی بوده که در حق اسیر انجام میدن. بعد آیه ابن تیمیه چی میگه؟ میگه هیچ عرضم خدمتتون مسلمانی، هیچ هاشمیهی هرگز و هرگز به اسارت گرفته نشده و این اسارت رو سعی میکنه انکار بکنه.
خیلی متشکرم، از شما دستتون درد نکنه، خیلی لطف فرمودید، نکات بسیار ارزنده‌ای فرمودید، هر دو بزرگوار استفاده کردیم. ما انشالله تا دقایق دیگر ارتباط تلفنیمون با شما بینندگان عزیز برقرار خواهد شد و سوالاتی که شما دارید دریافت میکنیم. فقط عزیزان اهل سنتمون فقط با همون شماره ها و شیعیانمون با همون شماره ها تماس بگیرن که و در نهایت ادب و فروتنی سخن بگن. هزاران کاخ در عالم، هزاران قصر مستحکم، جواهرهای دنیایی، هزاران ثروت و درهم، هزاران تن، هزاران سر، هزاران روح در پیکر، هزاران دست، هزاران چشم، هزاران زلف چون انبر، قسم بر آیه اطهر، قسم بر سوره کوثر، که اینهایی که من گفتم نمی ارزد به یک موی امیر المؤمنین حیدر.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. زهرای ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرای ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى حیدر، چسیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحا عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد.
خب خیلی ممنون هستم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه سراب وهابیت رو تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت. تقریبا 20 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، شرمنده از اینکه نشد بیشتر از این در اختیار شما باشه تا تلفن های شما رو داشته باشه. منتها خب مباحث مهمی بود، قطعا مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت. فقط عزیزانی که ارتباطشون با ما برقرار میشه، اولا فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنون، نکته دومی که خیلی کوتاه صحبت بفهمید که انشالله فرصت بشه چند نفری از عزیزان میان پشت خط. آقا مجید از اسلام شهر، سلام علیکم، شب شما بخیر. آقا مجید
سلام علیکم. آقای اسماعیلی درود بی پایان بر شما و همچنین سلام و عزت و احترام دارم خدمت کارشناسان محترم و آج آقا عبادی. سلام علیکم. ببخشید قبل از اینکه من بخوام سوالا رو مطرح کنم یه چند تا نکته مهم اگر اجازه بفرمایید من عرض کنم خدمت.
اگه کوتاه باشه مجید جان ممنون.
متشکرم.
ببخشید.
امیرالمومنین علیه السلام که درود بی پایان خدا بر او باد و با زمانی که با معاویه داشتن مناظره می‌کردن در نهج البلاغه اومده متأسفانه من حکمت ایشون رو فراموش کردم در مورد فضائل و ویژگی‌های بنی هاشم و بنی امیه. ایشان فرمودند اسدالله شیر خدا، حمزه سید الشهدا از ما و اسدالاخلاق، ابو سفیان از شما، فاطمه سید نساء العالمین علیه السلام از ما و زن هیزم شگن از شما، حسن و حسین سید شباب اهل جنت از ما و یکی دیگه هم بود من فراموش کردم. من اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. حاج آقا عباس و حاج آقا روستایی، این گویا من تحقیق که داشتم میکردم یه جا بر خودم که مثلا که به معاویه خال المؤمنین میگفتن، آیا درسته؟
بله همینطوره.
من میخواستم بدونم این لقب رو کی بهشون داد؟ من میخواستم بدونم اگر واقعا معاویه بله بفهمید.
خب بعدا پاسخ شما رو خواهیم داد مجد جان، چون ما اول سوالات شما رو بگیریم.
بحث نمیگیرم، میخواستم ببینم اگر واقعا معاویه که به لقب خال المؤمنین دادن برای من سوال هستش. چرا در صدر اسلام اینها با پیغمبر خدا میجنگیدن بر علیه اسلام مسلمین توطئه میکردن شدن خال المؤمنین و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که پا به پای رسول خدا جان پیغمبر بود با کفار میجنگید منزوی شدن؟ اگر چنانچه ما بگیم معاویه خال المؤمنین، حتما خالد ابن ولید و مروان ابن حکم هم عموشونه، ام جمیل زن هیزم شکن که حتی طلا و جواهراتش هم داد تا بر علیه پیغمبر خدا به جنگ و آزار اذیت کنم، حتما عمه‌شونه. ولی من اینجا دنبال اگه میشه خاله‌شون میگردم ببینم واقعا لقبشون چه. اگه میشه این هم اگه به ما بگید من خیلی ممنون میشم.
خیلی متشکرم آقا عزیز.
برنامه رو من نمیگیرم، به خشر کارکنان شبکه جهانی ولایتم خسته نباشید، خدا قوت میگم، خدا نگهدار.
آقا تشکر، خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما آقای احمدی از کردستان، عزیزان اهل سنت سلام علیکم. آقای احمدی، آقای احمدی از کردستان سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفهمید آقا.
الو سلام علیکم.
و علیکم
سلام. علیکم رحمت الله.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم احمد جان، خیلی سریع بفرمایید وقتمون کمه.
سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناسان محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
آقای عباسی و آقای رضایی سوالی داشتن، ببینن نظرتون از بابت فیلم حسن حسین چی از شبکه
اهل سنت
منتقش میشه، واقعا نظرشان چیه؟
درست، خیلی متشکر.
یه سوال هم داشتم برای حضرت معاویه.
بله
حضور الله تعالی ها ببینه با مگر با حضرت حسن صحبت نکردن، مگر حضرت حسین حسن صحبت نکرد با حضرت معاویه؟
خب
کشناسای محترم خیلی تو حضرت معاویه میکنن.
درست،
یک سوالم داشتم.
خیلی متشکرم از شما
آقای احمدی. ما توهین نمی کنیم. ببینید من هفته پیش یک روایت از پیامبر صلوات الله سلام علیه نقل کردم که ایشون فرموده بودن معاویه لکه ابن لکه، اینطور گفتم. خب یعنی در مورد یزید گفتن لکه ابن لکه، لکه یعنی یا لکه هم میگن، لکه این آدم پست. خب یزید پست، پسر پست، سندش هم صحیح بود. این نکته اول.
از علمای اهل سنت
نکته دو. بله از علمای اهل سنت نقل کردن. امشب هم از رشید رضا نقل کردیم که گفت آقا یزید با بالقوت و المکر، با زور و حیله به سر کار اومده. خب معاویه یزید رو به سر کار آورد. رشید رضا از علمای اهل سنت داره میگه این آقا اهل مکره. اینم نکته دوم. علاوه بر این که مگر پیامبر با قریش هم صلح نکرد؟ ماجرای صلح حدیبیه رو که میدونید شما، شنیدید؟ پیامبر با قریش هم صلح کرده. خب اینجا اگر شما میخوای بگیم بر حقه، همین که امام حسن مثلا با معاویه صلح کرده باشه، معاویه بر حقه، خب پیامبر با مشرکین قریش صلح کرد، میخوای بگیم مشرکین هم حقه؟ این چه منطقیه؟ بله انگار ارتباط
خب بله ارتباطشون قطع شد. حالا سوال اولشون هم اونم پاسخ میدیم ان شاء الله. اجازه بدید ما تلفن ها رو بگیریم. آقای فرجی از کرمانشاه، سلام علیکم. آقای فرجی از کرمانشاه، سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام از این خدمت مجری محترم و اساتید گرانقدر.
سلام علیکم و رحمت الله
جهانی ولایت.
سلامت بشید.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی زوار الحسین. من در ابتدا خیلی متاسفم برای وهابیت که بعد از گذشت هزار خورده سال و دیدن و مطالعه کردن تمام احادیث و روایاتی که در کتب خودشون هست، نه در کتابای اهل تشیع، هنوزم که هنوزه به قول مثال معروفی که خیلی نزدیک هست برای مثال زدن به وهابیت، که سر خودشون رو زیر برف کردن تا حقایق دنیا رو نبینن.
درست.
نام امام حسین چراغ اهل تشیع هست. اون زمانی که امام حسین هدف خودش رو از قیامش امر به معروف و احیاء دین جدم رو اعلام کرد، دیگه چیزی از سنت پیامبر به جز نمازی که فقط رو به قبله می‌خواندن چیز دیگه باقی نمونده بود. همین یزید لعین که اهل وهابیت خیلی از اون طرفداری میکنن، حتی نماز یومیه رو هم به جا نمی آورد، حتی در حضور جمع هم نماز رو به پا نمی داشت. وقتی که جبرئیل خبر شهادت امام حسین رو به پیامبر در زمان حیاتش خبر داد، اهل بیت در حضور پیامبر در حضور مبارک پیامبر صلوات الله علیه بودن و از او سوال کردن که یا رسول الله، جبرئیل چه خبری برای شما آورد؟ وقتی پیامبر خبر رو برای اونها اعلام کرد، حضرت فاطمه سلام الله علیه گفتن که یا رسول الله، آیا در اون زمان ما هستیم که از حمایت اون زمان هستیم که حمایت حسینم رو بکنم؟ گفتن که نه، ولی بعدها قومی برمیخیزن برای حسین علیه السلام گریه و عزاداری میکنن. یا فاطمه، تو چه چیزی رو به اونها میدی؟ حضرت فاطمه صلی الله فرمایش کردن که من نیمی از اعمالم رو به اونها میدم. و امام حسین و امام حسن همین رو گفتن، به حضرت علی نیز همین رو فرمایش کردن. از امام رضا علیه السلام روایت هست که هر کس بر جدم گریه کند، از جد و پدر و مادر و برادرش برای او طلب بخشش میکنه. همچنین از امام رضا علیه السلام روایت هست که هر کس بر جد من گریه کند و اشک بریزد، آتش جهنم بر صورت او حرام خواهد
شد.
از امام صادق علیه السلام روایت است که گریه کننده بر جدم از جای خود بر نمیخیزه تا مانند روزی که از مادر متولد بشه و آمرزیده بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای فرجی عزیز، از روایتی که برای ما خوندید ممنون، سپاسگزار هستیم، خیلی لطف کردید. خدا نگهدار شما باشه. انشالله باید بگیم که یارب دلم از غم حسین محزون کن، در سینه ما محبتش افزون کن، جز مهر حسین هر آن چه باشد به دلم، خون ساز و زراح دیده‌ام بیرون کن. انشالله که این اشکان گریه ها در ماه محرم و صفر و هر جا که مجلس عزای سید الشهدا برپا میشه خداوند از ما قبول بفرماید. بیننده بعدی ما آقا امید هستن از بیرجن، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم.
اهل سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
وقت بخیر.
ارادت داریم. خیلی متشکرم. بفرمایید.
ببخشید دو سال داشتم خدمتتون. بعد می‌خواستم اگر که قسمت بشه شیعه بشم.
ان شاء الله.
اگه به این سوالاتم جواب دادین و من قانع شدم شیعه خواهم شد.
بفرمایید.
آیا علم محرم، علمایی که برند میکنن مثل چون ما شبکه کلمه و شبکه نور و اینا شنیدیم که علم و نمیدونم اینجور چیزا مسیحی ها و صلیب برن میکنن، مسیحی ها رو با شیعیان کنار هم گذاشن، هندوها رو اینا، آیا علم محرم شرک است؟ بعد اینکه مخاطبان شیعه علوی به چه کسی میگن؟ بعد سوم سوالم این بود که آیا مختار که انتقام امام حسین گرفت، میخواستم ببینم که آیا مختار که بهش گفتن پیامبره، آیا گفتن ادعای پیامبری کرده، آیا واقعا ادعای پیامبری کرد یا نه؟
درست. یعنی سوالا اینقدر مهمه که باعث میشه که شما شیعه بشید؟
بله، من الان به همه دلیلام از شبکه اهل بیت بیشتر جوابم از آقای علویاری شبکه اهل بیت گرفتم.
دور. نه آقای امید جان، من منظورم اینه که آخه بعضی چیز هاست که بالاخره باید خیلی پایه و اصول جدی داشته باشه، ریشه‌ای باشه تا انسان تصمیم بگیره. یعنی واقعا مسئله شما سر همین سه موضوعه؟
بله بله، مسئله من دیگه سر این سه موضوع، یعنی کفر این افرادی که بهشون لعن میفرستین شما، من بر من ثابت شده و فقط همین سه موضوع درست. من بدونم، چون میگن که شیعه صفوی شیعه علوی، میخواستم اینم فرق
هندسا چیه؟ خب خیلی متشکریم از شما. چشم. انشالله اساتید بزرگوار پاسخ خواهند داد. شما هم انشالله هفته آینده تماس میگیرید و رسما شیعه شدن خودتون رو به ما اعلام میکنید.
بعد شیعه شدن بعد شهادتین اشهدن علی
اون هم توضیح میدن انشالله. خیلی متشکریم. خدا نگهدارتون باشه. التماس دارم. خب بفرمایید اساتید.
از خدمتتون که من یه نکته رو در رابطه با این آقا امید بگم، اینکه ما به هیچ عنوان نه تو این برنامه نه تو برنامه‌های دیگه دنبال تغییر مذهب بیننده‌های خودمون نیستیم. بیننده‌ها مختارن هر مذهبی رو که میخوان و به نتیجه شرعی رسیدن بینی و بین الله، اون دیدگاه قطعیشون شد که اون نظر صحیح اون رو انتخاب کنن، خودشون هم بعد روز قیامت جوابگو باشن که من این مذهب رو انتخاب کردم به چه دلیلی، یا برای این مذهب ماندم به چه دلیلی. لذا ما اصراری نداریم که شیعه شدن ایشون رو به دست بیاریم. ایشون شیعه بشه، دوست داره اهل سنت بمونه، اونی که وهابی دوست داره وهابی بمونه، اونی که شیعه است شیعه بمونه. هیچ اصراری ما به این مطلب نداریم. ایشون میخواد انتخاب بکنن، حقیقت رو بگیم. ما فقط حقیقت رو میگیم، نتیجه گیری، تصمیم گیری و غیره به عهده خود بیننده هاست. لذا ما جواب سوالات ایشون رو میدیم، نه به این امید و آرزو که ایشون شیعه بشه.
درست.
ایشون خودش پاد را انتخاب کنه، انتخاب کنه. ما برای اینکه حقیقت برایشون روشن بشه، روز قیامت نگه اگر من این سوال رو جواب میگرفتم دیگه چه اتفاقی میافتاد.
درست.
جواب نگرفتم، به این عنوان فقط خدمتشون میگیم. بحث این که ایشون گفتن که آقا
وقتمونم کمه، خیلی بله. سریع بفهمم.
گفتن که آقا این علم از مسیحیه و شرکه. اولا که اگر ثابت شد که از شبیه این علم در مسیحیت هم استفاده می شده، این دلیل بر شرک بودن نمیشه. چون خیلی چیزا قاشق، همه مردم دنیا دارن قاشق کافر و مسلمان اینا چی میکنن. اگر یه چیز خاص اونها شد، لباس خاص مثلا کفار شد، خب این وضعیتش فهم میکنه. ولی آقا اگر یه زمانی هم مسیحی‌ها داشتن اینو استفاده می‌کردن
که در اصطلاح فقهی ما میگیم تشبه به کفار،
اما اینکه این علم، این نمی‌دونم عزاداری، مدل‌های عزاداری و غیره، این رو بخوایم بگیم این کار شرکه، این دلیل می‌خواد. اصل بر اینه که اباحت، این دلیل می‌خواد.
مسیحیت این بوده، این
دلیل می‌خواد. اصل اون که در مسیحیت میگم، فرضاً که یه همچین چیزی شبیه به مثلا نحوه عزاداری وجود داشته باشه، مثل اینکه آقا ممکنه در مسیحیت نحوه شبیه به نحوه نماز خوندن اهل سنت وجود داشته باشه، ایستاده دست بگیرن. حالا ما میتونیم بگیم که آقا اهل سنت نماز خوندنشون رو از مسیحیت گرفتن.
یا نعوذ بالله. ببخشید آقای عباسی، من این نکته رو عرض میکنم. خب الان ما اینجوری که حالا تو اینترنت این دوستمون سرچ بزنن، انواع و اقسام خب بت‌ها به شکل‌های مختلف هست، اینجوری نمیدونم اینجوری شکلایی که دقیقاً نعوذ بالله قصد جسارت ندارم، شکلایی که اهل سنت نماز میخوان نعوذ بالله، ما باید بگیم اینا بت پرستن؟
به صرف شباهت این که نمیشه
به صرف شباهت نیست. و از اون طرف هم خود شرک بودن یه مطلب، این نیازمند دلیله. یعنی شرک رو ما باید براش دلیل داشته باشیم. همینطوری ما بیایم بگیم آقا یه مطلبی شرکه، این به اصطلاح اثبات میکنه. حالا من به شما میگم اگر شما آمدی ثابت کردی که اینها شرکه، من از مذهبم دست برمیدارم، من انقدر یقین دارم که این مطلب صحیحه. این نکته. نکته دیگه آقای شیعه علوی و شیعه صفوی بازی است که این وهابی ها در آوردن. ما شیعه دوازده امامی اثناعشری داریم که شیعه دوازده امامی اثناعشری مشخصاتی داره، معتقد به خلافت ولایت حضرت علی، معتقد به علم غیب ائمه علیهم السلام، معتقد به مهدی از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها و دوازده امام. بعد خصوصیات دیگه است. شیعه صفوی و اینا رو هی جدا کردن و اینها، این بازی است که اینها در میارن. در رابطه با مختار و قیامی که انجام داده، حرف و حدیث فراوانه. چیزی که اصل مطلبی که اتفاق افتاده قطعیه، این که این قیام کرد قاتل امام حسین رو بکشه، به پیامبرم اعتقاد داشت، به خدا اعتقاد داشت. اما یک سری از نکات رو حواشی درست کردن، حالا چه اونهایی که خوششون نیومد از این انتقام گرفتن، نپسندیدن، و چه افراد دیگه‌ای که به دنبال نیت‌های دیگه بودن، اومدن این مطالبی رو بستن. ممکنه بعضی هم قلوب کرده باشه در تو مختار، اما خود مختار نظرش این بوده، نه خودش رو پیغمبر میدونسته. این خنده داره که بگیم یک نفر آمد و به عنوان خونخواهی امام حسین رو بعد ادعای پیغمبری کرد. خونخواهی امام حسینش چیه؟ ادعای پیغمبریش چیه؟ چون امام حسین بعد از نسل پیغمبر آخرالزمان و خاتم الانبیا بدانه. لذا این حرفا از سیزم نه، که مختار نه امام معصومه، نه جایگاه ویژه و خاصی در اعتقادات شیعه داره. یک شخصی است قیام انتقام گرفته از قاتلین امام حسین در کربلا. حالا این شخص خوب باشه، بد باشه، اشتباه داشته باشه، نداشته باشه، هر چی داشته باشه، به اعتقادات شیعه لطمه‌ای نمیزنه.
ممکن هست حالا خطایش رو
هر انسانی، بله، چون نه جز ائمه ماست، نه جز ما یه اعتقاد ویژه و خاص میگه، ما منتقم شهدای کربلا هممونی که ذکرن گفتن آقا اینو کش، اینو کش، شم، نمیدونم هرمله، خولی، غیره، اینها در دورانی که این آمد یک امتیازه، اما حالا اشتباه کرده چی، اینها جای خود. در رابطه با فیلم حسن و حسین ما قبلا یه مختصر بحثی کردیم. من یه کلیپی رو اگر دوستانمون در اتاق فرمان لطف بکنن یک سرچ کوتاهی داشته باشن در بحثی که ما در گذشته داشتیم. بله،
اون کلیپ آماده نشده ظاهرا،
کلیپ نتونستن آماده کنن. حالا اگر آماده بشه ما پخشون قبلا هم پخش کردیم که علمای خود علمای وهابی که آقایون دست به سینه اونها هستن، اینها این فیلم ها رو و بازی کردن نقش صحابه رو حرام میدونن و قبول ندارن، براشون قابل پذیرش نیست. من دو تا از بازیگرای این فیلم رو خدمتتون عرض میکنم، تصویرشون نشون میدم که اینها از چه شخصیت هایی، از شخصیت های بسیار
آیا باشین یه بله سیم دستگاه شما یه مقدار جابجا بفهمید، بلکه وضع شد دوستان متا فرمان
وضع شده
بفهمید که وضع شده یا نه. خب بله، ظاهرا ارتباط برقرار نیست، ظاهرا
خب، مشکل باشه انشالله، باشه انشالله بعد من تقدیم میکنم از بازیگری که استفاده کردن. اولا این بازیگرها در بسیاری از نقش‌های بسیار منفی بازی کردن، ثانیاً خود بازی رو علمای، خیلی از علمای اهل سنت و از علمای مختلف بازی در نقش صحابه با این ویژگی‌ها رو اهانت دونستن و بازی در این نقش‌ها رو حرام دونستن. ضمن اینکه از نظر تاریخی این فیلم کاملاً مخدوش و فیلم تحریف شده است، تحریف و دستکاری در تاریخ بسیاری از بخش‌هایی که در این فیلم آوردن به هیچ عنوان در تاریخی که خود اهل سنت هم حتی نقل کردن وجود نداره و اینها این تحریف آشکار تاریخ هست.
بسیار ممنونم جناب استاد عباسی. جناب استاد حسینی
هست. من فقط یه کتاب خیلی مختصری رو به این امید جان معرفی بکنم، ایشون که در مورد مختار میخواد مطالعه بکنه. یه کتابی هست به نام تاریخ و فرق الاسلامی.
بله.
تاریخ فرق اسلامی فارسی هم هست، دکتر حسین صابری نوشتن، ایشون از اساتید دانشگاه هستن آقای صابری، و فارسی هم هست. خیلی هم قشنگ اومده اقوال متعدد رو آورده و اثبات کرده که دشمنان اهل بیت امثال ابن تیمیه و اینها اومدن نسبت دادن به مختار که مختار ادعای پیغمبری کرده، وگرنه همچین چیزی صحت نداره. پس کتاب تاریخ فرق اسلامی دکتر حسین صابری انتشارات سمت، این رو اگه مطالعه بکنم انشاءالله به جوابشون خواهم رسید.
خیلی متشکرم از شما جناب سروستایی، جناب استاد عباسی، ممنون هستم، سپاسگزار از اینکه واقعا یک هفته وقت می‌ذارید، تلاش می‌کنید، زحمت می‌کشید و منابع رو آماده می‌کنید در برنامه تقدیم حضور دوستان بیننده. از شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم. انشاءالله آنچه که گفتیم و آنچه شنیدیم مورد رضایت حضرت حق قرار گرفته باشه. شبتون بخیر. التماس دعا سعیتون کم نشه. خدا نگهدارتون.